کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
به نام خدا. کتاب هنر مفهومی و دست ساخته، نویسندگان الیزابت شلکنز و ریستو هیلپینن، مترجم بیتا شمسیمی، از مجموعه دانشنامه فلسفه استنفورد شماره 18، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ اول زمستان 1393، گوینده پریوش زاهدی. این کتاب مجموعاً در 104 صفحه به چاپ رسیده است. فهرست پیشگفتار دبیر مجموعه صفحه 7، هنر مفهومی، درآمد صفحه 13، 1. هنر مفهومی چیست صفحه 15، 1.1 مقدمه صفحه 15، 1.2 مرزهای هنر و نقش هنرمندان صفحه 19، 1.3 رسانه‌های هنری صفحه 21، 1.4 هنر به مثابه ایده صفحه 22، 1.5 بازنمایی معنایی صفحه 23، 2. فلسفه هنر مفهومی، هنر مفهومی چیست صفحه 25، 3. 5 درون مایه فلسفی صفحه 29، 3.1 تعریف هنر صفحه 29، 3.2 هستی شناسی و رسانه های هنر صفحه 34، 3.3 ارزش زیبایی شناسانی هنر صفحه 39، 3.4 تفسیر هنر صفحه 43، 3.5 ارزش شناختی هنر صفحه 48، 4 مسائل دیگر صفحه 53، یادداشت‌ها صفحه 55. دست ساخته، درآمد صفحه 59، 1. در باب مفهوم دست ساخته صفحه 61، 2. دست ساخته اثر و هستی شناسی دست ساخته ها صفحه 67، 3. ساختن اشیا، کنش تولیدی صفحه 71، 4. قصد تولیدی صفحه 75، 5. در باب توصیف و ارزیابی دست ساخته ها صفحه 81، 6. آثار هنری صفحه 89، کتابنامه صفحه 93، واژه‌نامه انگلیسی به فارسی صفحه 99، نمایه صفحه 101. صفحه 7، پیشگفتار دبیر مجموعه. بسیاری از کسانی که در ایران به نحوی از آنها کار فلسفی می کنند و با فضای مجازی اینترنت نیز بیگانه نیستند، نام دانشنامه فلسفه استنفورد را شنیدند و چه بسا از این مجموعه کم نظیر بهره نیز برده باشند. این دانشنامه حاصل طرح نیکویی است که اجرای آن در سال 1995 در دانشگاه استنفورد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. به لطف کمک‌هایی که گردانندگان این مجموعه از آنها برخوردار شدند، متن کامل تمامی مقالات این دانشنامه در اینترنت به رایگان و به آسان‌ترین شکل در دسترس خوانندگان علاقمند قرار گرفته است. نگاهی به ساختار و مندرجات مقاله ها و مرور کارنامه نویسندگان آنها که عموماً در حیطه کار خیش صاحب نام و تألیفات در خور اعتنا هستند، گواهی می دهد که با مجموعه خواندنی مواجهیم، مجموعه ای که غالباً مدخل های مناسبی برای ورود به گستره های متنوع تأمل فلسفی به دست می دهد. به این اعتبار می توان به جرأت گفت کسی که می خواهد اولین بار با مسئله یا مبحثی در فلسفه آشنا شود، یکی از گزینه‌های راهگشایی که پیش رو دارد این است که ابتدا به سراغ مدخل یا مدخل‌های مربوط به آن در این دانشنامه برود. دانشنامه فلسفه استنفورد به سرپرستی دکتر ادوارد نون زالتا، افزون بر این که پیوندی فراگیر میان فضای دانشگاهی و عرصه عمومی برقرار کرده، ویژگی‌های درخور توجه دیگری هم دارد. حجم بسیاری از مقاله‌های این دانشنامه چشمگیر است. ظاهراً دست نویسندگان در شرح و بسط کثیری از موضوعات و مباحث باز بوده است. دیگر اینکه در کنار مدخل‌های ناماشنا، گاه به موضوعات و مسائل کم و بیش بدیهی پرداخته شده است که شاید در نظر اول ورودشان به دانشنامه فلسفی قریب بنماید و در این حال خواننده را به بازاندیشی درباره دامنه تفکر فلسفی و نسبت آن با زیست جهان خیش فرا بخواند. کتابنامه های مندرج در پایان مقاله ها نیست که معمولاً به دقت تدوین شدند، یکی از محسنات این دانشنامه است که به ویژه به کار دانشجویان و محققانی می آید که می خواهند در زمینه خاص پژوهش کنند. این را هم نباید از نظر دور داشت که خواستگاه این دانشنامه به هیچ روی موجب نشده است که متفکران و مباحث فلسفه قاره‌ای نادیده گرفته شوند. انتشار تدریجی این دانشنامه به زبان فارسی و فراهم کردن امکان مواجهه شمار هرچه بیشتری از خوانندگان علاقمند با آن، چه بسا استمرار همان غایتی باشد که مورد نظر بانیان این طرح بوده است. بر این اساس در گام نخست انتخابی اولیه از میان چند صد مدخلی که در دانشنامه آمده از صورت گرفته و کار ترجمه آنها به سعی مترجمانی که با این طرح همکاری دارند به تدریج پیش می رود. ترجمه کل دانشنامه البته غایتی بلند پروازانه است، به ویژه با توجه به اینکه هنوز همه مقاله های آن به نگارش در نیامدند. با این حال تلاش بر این است که در صورت فراهم بودن شرایط انتشار این مجموعه استمرار پیدا کند و به سرنوشت مجموعه هایی دوچار نیاید که آغازی چشمگیر داشتند ولی دولتشان چندان پاینده نبوده است. روال غالب این است که هر کدام از مدخلها در یک مجلد منتشر شود، اما در مواردی که حجم یک مدخل از حداقل لازم برای این که به هیئت مجلدی مستقل منتشر شود کمتر باشد، آن مدخل همراه با مدخل دیگری که با آن قرابت موضوعی دارد انتشار می‌یابد. به درخواست دکتر زالتا، نسخه اساس ترجمه ها آخرین ویراستی خواهد بود که در بخش آرشیو دانشنامه درج شده است و همین امر در چاپ‌های مجدد ترجمه ها مبنا قرار خواهد گرفت. در مرحله ویرایش تمامی ترجمه ها سطر به سطر با متن انگلیسی مقابله خواهند شد تا عیار کار در خور این مجموعه باشد. در این میان تلاش می شود توازن شایسته‌ای میان احترام به سبک و زبان هر مترجم از یک سو و اقتضائات مجموعه از سوی دیگر به دست آید. طرح انتشار این مجموعه شاید فردی بوده باشد، اما اجرا و اتمام آن البته کاری جمعی است و با تلاش مشترک و همراهی دوستانی میسر می شود که به این کار دل می سپارند. افزون بر مترجمانی که در این طرح همکاری می کنند، سپاسگزار دیگرانی هستم که مساعدتشان پشتوانه اجرای شایسته آن است. به ویژه از دکتر زالتا و سایر گردانندگان دانشنامه قدردانی می کنم که اجازه دادند مجموعه حاضر به زبان فارسی منتشر شود. همچنین باید یاد کنم از آقای امیر حسین زادگان، مدیر انتشارات ققنوس که زمینه اجرای طرح را فراهم کردند. آقای دکتر سید نصرالله موسویان که یاری بیدریقشان برای این مجموعه بسیار مغتنم بوده است. آقای احمد طهوری، مدیر روابط عمومی انتشارات که در تسهیل ارتباطات نقش موثری داشتند، و آقای جهانگیر ملک محمدی و یکایک همکاران ایشان در بخش فنی انتشارات که می‌کوشند این مجموعه با شکل و شمایلی درخور منتشر شود. مسعود اولیا، زمستان 92. صفحه 11، هنر مفهومی، الیزابت شلکن. صفحه 13، درآمد. فلسفه هنر با هزاران مسئله درباره موضوعی به همین اندازه متنوع روبرو بوده است. کل طیف فعالیت هنری از نقاشی‌های بدوی گرفته تا شعر پسامدرن و از این مسئله که موسیقی چگونه قادر به انتقال عاطفه است تا مسئله ماهیت وجود شخصیت‌های داستانی مورد توجه فیلسوفان هنر بوده و پرسش‌هایی که آنان در صدد پاسخ دادن به آنها برآمدند تا بطن قلمروهای فلسفی مجاور و فراتر از آن گسترش یافته است. با وجود این تاکنون علاقه فلسفی به آنچه میتوان به اختصار هنر مفهومی نامید به طرز چشمگیری کم بوده است و این به نظر تعجب انگیز میرسد. هرچه باشد هم فلسفه و هم آن انواع و سبک‌های گوناگون هنر و هنرآفرینی که ذیل سنت مفهومی جای می‌گیرند، جملگی در یک چیز مشترکند و آن اینکه هر دو قرار است شما را به فکر کردن وادارند. صفحه 15. یک هنر مفهومی چیست؟ یک یک مقدمه. اندکند جنبش‌های هنری که به اندازه هنر مفهومی با بحث و جدل‌های فراوان همراه باشند، چرا که هنر مفهومی گرایش دارد به این که واکنش‌های شدید و شاید حتی افراطی در مخاطبانش برانگیزد. هرچه باشد، در حالی که برخی هنر مفهومی را هنری بسیار نشاط‌آور و یگانه نوعی از هنر می‌دانند که به دنیای امروز مربوط است، بسیاری دیگر آن را تکان دهنده، ناخوشایند، فاقد مهارت و کاملا بی‌ارزش می‌دانند یا از همه مهمتر اصلا آن را هنر به شمار نمی‌آورند. به نظر می‌رسد که هنر مفهومی چیزی است که یا آن را دوست داریم یا از آن بیزاریم. با این حال این ویژگی تفرقه افکنانه به هیچ وجه تصادفی نیست. هنر مفهومی تا آنجا که تلاش می‌کند تا ما را به لحاظ آنچه تمایل داریم در حوزه هنر مفروض و مقرر در نظر بگیریم به چالش بکشد و بکاود، غالباً به شکلی فعال مناقشه انگیز می شود. در حقیقت این جنبه، یعنی برانگیختن بحث و مناقشه، درست در بطن همان کاری است که هنر مفهومی می خواهد انجام دهد، یعنی واداشتن ما به اینکه مفروضاتمان را هم در خصوص آنچه می توان به درستی هنر به حساب آورد و اینکه کار هنرمند چه باید باشد و هم در باب اینکه نقش ما به عنوان ناظر متضمن چه چیز باید باشد و چگونه باید با هنر ارتباط برقرار کنیم به پرسش بگیریم. بر این اساس اینکه هنر مفهومی ممکن است سبب سرخوردگی یا آزردگی خاطر شود نباید تعجب برانگیز باشد. طرح سوالاتی دشوار و گاه حتی آزاردهنده دقیقاً همان کاری است که هنر مفهومی به طور کلی قصد انجام دادن آن را دارد. به عبارت دیگر، وقتی که می‌خواهیم تمام قد در برابر هنر مفهومی بایستیم، با این کار خود به آن کمک می‌کنیم. اولین دشواری که پژوهش فلسفی در خصوص هنر مفهومی با آن روبروست، به مجزا کردن موضوع بررسی یا دست کم مقوله موضوعات مورد بررسی مربوط می شود. به قول مورخ تاریخ هنر پلوود، به هیچ روی معلوم نیست که مرزهای هنر مفهومی را کجا باید ترسیم کرد و کدام هنرمندان و کدام آثار هنری را ذیل آن قرار داد. از یک لحاظ هنر مفهومی به سمتی پیش می رود که مانند گربه چشر لوئیس کارول در حال محو شدن است، تا آنجا که دیگر چیزی جز یک لبخند از آن باقی نمی ماند. پانویس لوئیس کارول، نویسنده انگلیسی 1832 تا 1898 میلادی، مترجم. ادامه متن: مشتی آثار هنری خلق شده به دست تعداد انگشت شماری از هنرمندان در فاصله زمانی کوتاه چند سال. از آن طرف اگر از منظر دیگر به هنر مفهومی بنگریم، ممکن است چنان به نمایت که گویی کم از محوری نیست که حول آن گذشته به حال بدل می شود. وود 2002 صفحه 6. بر طبق خوانش دقیق تاریخی، اصطلاح هنر مفهومی به جنبش هنری اشاره دارد که اوج آن بین سالهای 1966 و 1972 بوده است. لیپارت 1973. پانویس: با این حال به نظر می رسد که این اصطلاح را ابتدا هنرمندی به نام هنری فلینت به سال 1961 در نیویورک در مورد برخی آثار و اجراهای برخواسته از گروه فلوکسوس به کار برده است. وود 2002 صفحه 8. ادامه متن: در میان مشهورترین طرفداران این جنبش در مرحله آغازین آن، هنرمندانی چون جوزف کوسوت، رابرت موریس، جوزف بویز و میل رامزدن را می‌یابیم. آنچه کل هنر مفهومی این دوره را یک پارچه می‌کند، صرف نظر از تلاشی که صورت گرفت تا هنر یک بار برای همیشه از الگوی مدرنیستی رها شود، درس‌هایی است که از سایر جنبش‌های هنری قرن بیستم نظیر داداییسم، سورئالیسم، والاگرایی یا سوپرماتیسم، اکسپرسیونیسم انتزاعی و گروه فلوکسوس فرا گرفته شد. شاید از همه مهمتر این باشد که هنر مفهومی به دنبال غلبه بر دورنمایی بود که در آن هدف اصلی هنر خلق چیزی زیبا یا به لحاظ زیبایی شناسانه خوشایند بود. به زعم اولین هنرمندان مفهومی، هنر اگر ما را به فکر کردن واندارد چیزی زائد است. با این حال بیشتر نهادهای هنری موجب تأمل نمی شوند و همچنان حامی تلقی مصرف گرایانی از هنر و هنرمندانند که مبتنی بر زیبایی و مهارت فنی است و این امر در عقیده هنرمندان مفهومی اواسط دهه 1960 تا اوایل دهه 1970 باید رد شود. به جای آن کار هنرمندان مفهومی این است که از فهم بازنگرانی هنر، هنرمند و تجربه هنری حمایت کنند. اگرچه هنر مفهومی در نابترین شکل آن را مسلماً میتوان به آثاری که حدود نیم قرن پیش طی همین 5-6 سال خلق شدند محدود کرد، به طور قطع از منظری فلسفی به نظر میرسد که محدود کردن تحقیقمان به آثاری که تنها در همین دوره خلق شدند بیش از حد تنگ نظرانه باشد. زیرا درست است که آثار پدید آمده در آن زمان را میتوان به طور کلی در مقایسه با هنر مفهومی بعد از آن به شکل سرراستری ضد وضع موجود و ضد مصرفگرایی به شمار آورد، اما به نظر می رسد که روح هنر مفهومی آغازین به شکل نسبتاً نابی تا اواخر قرن بیستم و قرن بیستوی کم استمرار داشته است و گواه آن آثاری است نظیر رختخواب نامرتب اثر تریسی امین، امتناع فیزیکی مرگ در ذهن شخص زنده اثر دامین هرست و خانواده من اثر برادران چپمن. ویژگی بی اندازه فردی کاوش فکری که هنر مفهومی ما را به آن برمی انگیزد همواره چنان بوده است که هر تلاشی برای مشخص کردن وجه مشترک خاصی در آن به غیر از این نگاه و رویکرد کلی به هنر، هنر آفرینی و به طور کلی جامعه پیوسته در به دست دادن خود ذات آن با شکست مواجه می شود. گفتیم که راه‌های بیان هنری نامحدودند و موضوعات قابل دسترس برای به پرسش گرفتن و بحث کردن بی پایانند. بنابراین دست نیافتنی و گریز پا بودن همچون گربه چشر لوئیس کارول جزء ذات هنر مفهومی است. هنر مفهومی خواه جوزف بویز باشد خواه دامین هرست، به هر شیوه ممکنی به دنبال بازنمایی و اصالت هنری است. به همین دلیل ممکن است خود را ناگزیر ببینیم که به جای کلیشه نسبتاً پرتمطراقی که بر اساس آن به اندازه هنرمندان مفهومی از هنر مفهومی تعریف وجود دارد، ادعای دیگر را بنشانیم مبنی بر این که در حقیقت به اندازه آثار هنری مفهومی از هنر مفهومی تعریف هست. با وجود این به نظر می رسد در میانه این عدم قطعیتی که به عمد درباره ماهیت هنر مفهومی به وجود آمده است، چند ویژگی و هدف کلی تکرار می شوند و اگرچه به بیان دقیق نباید به آنها به چشم معیارهایی برای هنر مفهومی نگریست، چه بسا بتوان آنها را اصولی بنیادین برای بخش اعظم هنر مفهومی در نظر گرفت. صفحه 19، 1-2 مرزهای هنر و نقش هنرمندان. هنر مفهومی پیش و بیش از هر چیز شهودهای ما را در خصوص مرزهای آنچه میتوان هنر به شما را برد و آنچه هنرمند انجام میدهد به چالش میکشد. این به آن معناست که بگوییم آثار هنر مفهومی ما را بران میدارند تا درباره آن نوع چیزهایی که میتوان هنر نامید و این که نقش هنرمند دقیقا چه باید باشد به فکر فرو رویم. هنر مفهومی این کار را از یک سو با مسلم فرض کردن چیزهایی هر چه پیچیده تر به عنوان گزینه‌هایی برای کسب جایگاه اثر هنری و از سوی دیگر با دور ساختن کار هنرمند از ساختن و جرح و تعدیل واقعی در مصالح هنری انجام می‌دهد. شیوه خاصی که هنر مفهومی به کندوکاو در مرزهای اثر هنری می‌پردازد، پرسشگری در این خصوص است که قلمرو امر هنری کجا پایان می‌یابد و قلمرو سودمندی کجا آغاز می‌شود. هنر مفهومی با ادامه سنت حاضر آماده های مارسل دوشان نظیر چشمه یا جا بطری از ما آن دارد که بر برداشت های سنتی ما از اینکه شیء هنری باید از چه چیز ساخته شود و چه شکلی باشد غلبه کند. اثر یا کار هنری نوعی روند است، نه شیء مادی، و در این مقام دیگر چیزی نیست که بتوان آن را صرفاً با دیدن، شنیدن یا لمس کردن محصول پایانی این روند درک کرد. بنابراین مفهوم عاملیت در هنر آفرینی فوق العاده مورد تاکید قرار می گیرد. در موارد بسیاری هنر آفرینی و اثر هنری یکی می شوند، زیرا آنچه طلب می شود یکی انگاری مفهوم اثر هنری با فعالیت مفهومی هنرمند است. هنر مفهومی که تحت تأثیر رویدادهای نظیر روزهای ماه مه در پاریس 1968، پاییز داغ در ایتالیا 1969، جنگ ویتنام و ظهور فمینیسم جنبه سیاسی پیدا کرده است، با پیش کشیدن پرسش‌هایی درباره محصولات فعالیت‌های هنری و خود غایت هنر، به تجدید رابطه میان هنرآفرینی و نقد، چه نقد هنری چه نقد اجتماعی، یاری می‌رساند. به تعبیر جوزف کوسوت، هنر مفهومی هم وظایف منتقد را به خود منظم می‌کند و هم واسطه را غیر ضروری می‌سازد. گارسیو 1999 صفحه 39 صفحه 21 یکسه رسانه‌های هنری. اینکه هنر مفهومی در این باره کندوکاو می‌کند که چه چیزی را به معنای دقیق کلمه می‌توان هنر به شما را ورد و مطابق آن برداشت بسیار فراگیر هنر مفهومی از آن چه شیء هنری را تشکیل می‌دهد، مستقیماً به این نتیجه می‌انجامد که هنر مفهومی رسانه‌های هنری سنتی نظیر نقاشی یا مجسمه‌سازی متعارف را رد می‌کند. در عوض شیوه های بیانی متفاوتی را برمی‌گزیند، از جمله اجراها یا هنرهای اجرایی، عکاسی، فیلم، ویدئو، رویدادها، بدنها، رسانه‌های جمعی، حاضرآماده‌های نو و رسانه‌های مختلط جدید. با این حساب در یک کلام می‌توان گفت علل اصول هیچ چیزی را نمی‌توان از دایره رسانه‌های هنری ممکن بیرون گذاشت و این نکته است که مثلا در موارد زیر مشاهده می کنیم. عکسی که ریچارد لانگ از راهی که بر اثر قدم زدن میان چمن ایجاد شده گرفته است، فیلم 9 دقیقه ای بروسنومن که خود هنرمند را نشان می دهد در حالی که دور تا دور استودیوی خیش قدم می زند و یک نوت را با ویولون می نوازد و عمل پیرو مانزونی که دارد بازوی زنی را امضا می کند. پانویس ریچارد لانگ 1967 A Lion Made by Walking. بروس نومن 1968 Playing a Note on the Violin While I Walk Around the Studio. پیرو مانزونی 1961. ادامه متن. صفحه 22 یک چهار هنر به مثابه ایده. آن ویژگی هنر مفهومی که اساسی تر از هر ویژگی دیگری رنگ و بوی بازنگرانه دارد، نحوه است که این هنر خود را هنر ذهن می نامد، نه هنر حواس. هنر مفهومی رسانه های هنری سنتی را رد می کند، زیرا اثر هنری را در ساحت ایده ها قرار می دهد، نه در ساحت اشیا. از آنجا که روند مهمتر از ماده فیزیکی است و از آنجا که هنر باید به پرسجوی فکری و تأمل بپردازد، نه به زیبایی و لذت زیبایی شناسانه، گفته می شود که اثر هنری ایده‌ای در بطن اثر مورد نظر است. به تعبیر کوسوت، آثار هنری واقعی ایده ها هستند. لیپارت 1973-25. در هنر مفهومی ایده یا مفهوم مهمترین جنبه اثر است. لیوایت 1967-166. هنر مادیت زدوده است. هنر بر مادیت یافتنش تقدم دارد و در نهایت در عاملیت هنرمند ریشه دارد. اگر هنر به این شکل مادیت زدوده باشد، کمتر احتمال می رود که نهادینه باشد یا دست کم هنرمندان مفهومی آغازین چنین باوری داشتند. این ادعا که خود اثر هنری مفهومی را باید با ایده‌ای که چه بسا زیربنای آن تلقی شود یکی گرفت، پیامدهای گسترده‌ای دارد. این ادعا نه تنها هستی شناسی اثر هنری مفهومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه با نشاندن هنرمند در جایگاه متفکر و نه سازنده شیء، نقش وی را نیز عمیقاً تغییر می‌دهد. مضافاً بر این، چنین ادعایی مستلزم بازنگری اساسی در نحوه است که اثر هنری را ادراک می‌کنیم، به آن می‌پردازیم و آن را ارج می‌نهیم. از اینها گذشته ادعای یاد شده به شکلی آنچنان عمیق هنر را با ایده ها و مفاهیم پیوند می زند که حتی تمایزگذاری اصولی میان حوزه هنر و قلمرو اندیشه کاری دشوار به نظر می رسد. صفحه 23 1-5 بازنمایی معنایی. به همه این دلایل هدف آن نوع بازنمایی که در آثار هنری مفهومی به کار می رود انتقال ایده هایی که به طور واضح صورت بندی شدند و علاوه بر آن درگیر کردن صرفاً ذهنی و نه مثلا عاطفی ماست. بازنمایی موجود در هنر مفهومی عموماً معنایی است و نه تصویری، به این معنی که هنر مفهومی می‌خواهد در بردارنده و ناقل معنایی قوی باشد، نه اینکه صحنه، شخص یا رویدادی را تصویر کند. توجه به این نکته مهم است که بازنمایی مورد نظر هنرمندان مفهومی صرفاً به این مفهوم که واژگان یا زبانی به معنای کاملا حقیقی کلمه بر اثر هنری ظاهر شوند معنایی نیست، بلکه به این مفهوم معنایی است که معنایی را باز می نماید یا معنایی دارد، به طوری که حتی در مواردی که اثری از بازنمایی تصویری استفاده می کند هنر مفهومی همچنان از آن بازنمایی استفاده می کند که به شکل مشخصی معنایی است، به این معنا که قصدی در کار است برای بازنمایی چیزی که شخص با چشم غیر مسلح قادر به دیدنش نیست. بنابراین کار هنرمند مفهومی تأمل در این معنی و صورت بندی کردن آن است، سازنده معنا بودن است. صفحه 25 2 فلسفه هنر مفهومی. هنر مفهومی چیست؟ دغدغه‌های فلسفی ناشی از هنر مفهومی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. دسته نخست پرسش‌های خاصی هستند در مورد خود هنر مفهومی و ادعاهایی که زیربنای طرحی هستند که برانگیزاننده این هنر است. بر این اساس ممکن است پژوهش‌های فلسفی نه تنها در مورد یک پارچگی و انسجام درونی این طرح و اهداف مقرر آن، بلکه در خصوص اصول خاصی هم که خطوط کلی آنها در بالا ترسیم شد ضرورت داشته باشند. برای مثال این حرف به چه معناست که هر شیء، شخص یا رویداد واحدی نامزدی ممکن برای عنوان اثر هنری است و آیا این ادعا مقوله هنر را زائد نمی سازد؟ علاوه بر این آیا به لحاظ فلسفی شدنی است که هنر را ایده قلمداد کنیم و در عین حال تمایز میان قلمرو تفکر و قلمرو هنر را حفظ کنیم، ولو اینکه این تمایز صرفاً به طور مفهومی باشد؟ دسته دوم مسائل فلسفی هستند که هنر مفهومی از منظری گسترده‌تر پیش می‌آورد، از آن حیث که می‌توان از فلسفه انتظار داشت که شرح و وصف‌های یک پارچه‌ای از ماهیت هنر، نقش هنرمند و تجربه هنری در اختیارمان قرار دهد. هنر مفهومی از بسیاری جهات مهم با قالب‌های هنری و آثار هنری دیگر و غالباً سنتی‌تر به راحتی جمع نمی‌شود و این تنش برای هر کسی که به امکان نظریه کلی درباره هنر علاقمند است مسئله مبرم را برجسته می کند. زیرا اگر قرار باشد که برای هنر مفهومی یک قانون وجود داشته باشد و برای کل انواع دیگر هنر قانونی دیگر، آیا همچنان دلایل معتبری برای تلقی هنر مفهومی به عنوان یک نوع هنر وجود دارد؟ یعنی تلقی آن به عنوان هنری جدا از سایر قالب‌های هنری و در این حال به منزله یک قالب هنری مستقل؟ علاوه بر این آیا ممکن نیست که هر نوع خاصی از قالب هنری یا اثر هنری نظریه هنر، هنرمند و تجربه هنری جداگانه‌ای به طلبد؟ در این صورت این اقتضائات که ریشه در خاص بودگی دارند کجا باید پایان یابند و آیا ممکن نیست که فلسفه هنر وقتی توجه خود را معطوف به موارد منفرد می کند سرانجام توان تبیینیش را به کلی تضعیف کند؟ اگر قرار باشد از کنار چنین تقسیم فلسفی درونی میان هنر مفهومی و انواع دیگر هنر بگذاریم، آنگاه نظریه هایی که عمدتاً با هنر غیر مفهومی مرتبطند برای آنکه شامل حال مورد مسئله سازی شوند که آثار هنری مفهومی عرضه می کنند ناگزیر خواهند شد مصالحه های مهم زیادی کنند. دست کم یک مصالحه باید حاصل شود و آن در این باره است که از اصطلاح اثر هنری چه دریافتی باید داشته باشیم. بنابراین یکی از دغدغه‌های غالبی که فلسفه هنر مفهومی را در بر گرفته این است که آیا در فلسفه هنر باید فعالانه به دنبال شرح و وصف‌های یک پارچه بود و اگر چنین است چرا؟ خواه در انتها مجموعه ای از مفاهیم و ابزارها را بپذیریم که در مقایسه با مفاهیم و ابزارهایی که با آنها آغاز کرده بودیم گسترده‌تر گرچه شاید مبهمتر باشند، خواه خود را ملزم ببینیم که از همه چیز قطع امید کنیم الا از نظریه‌های بسیار خاص و اختصاصی درباره هنر، هنرمند و تجربه هنری. در هر حال هنر مفهومی ما را ملزم می‌کند که بیاندیشیم در این مسائل چه موضعی اختیار می‌کنیم. بنابراین فلسفه ورزی در باب هنر مفهومی صرفاً فلسفه ورزی درباره یک قالب هنری خاص نیست، بلکه فلسفه ورزی درباره آن نوع از هنر است که بازنگرانه تر از هنرهای دیگر است، نوعی که وظیفه خود را این می‌داند که سرشتش عمیقاً فلسفی باشد. حال اجازه دهید بپردازیم به 5 درون مایه فلسفی خاصتری که هنر مفهومی ما را به ملاحظه آنها وامی دارد. صفحه 29 3-5 درون مایه فلسفی 3-1 تعریف هنر. مسئله تعریف هنر به هیچ وجه دغدغه‌ای نیست که خاص هنر مفهومی باشد. دل مشغولی که تعریف هنر برمی انگیزد ریشه در دو مسئله عمده دارد. نخستان که مقوله هنر مقوله بسیار ناهمگن است و دومان که دیدگاه ها در خصوص اینکه تعریف هنر چه باید باشد بسیار متفاوت است. بر اساس دریافت متعارف، تعریف چیزی است که شروط کافی و لازم را برای آنکه چیزی که آن را الف می نامیم ب باشد در اختیار ما می گذارد، به طوری که برای مثال شرط لازم و کافی برای آنکه عددی زوج باشد این است که اولاً عددی صحیح باشد و ثانیاً بر دو بخش پذیر باشد. پس بر اساس این دریافت تعریف هنر باید قادر باشد به اجمال مجموعه مشخص از شرایطی را بیان کند که هر چیزی که به حق قرار است اثر هنری به شمار آید باید آنها را داشته باشد. در تعریف هنر به این شیوه از هیچ تلاشی فروگذار نشده است. شاید مشهودتر از همه این نظر بوده باشد که هنر را باید بر حسب ویژگی زیبایی شناسانش تعریف کرد، به طوری که در کل الف اثر هنری است اگر و تنها اگر منجر به تجربه زیبایی شناسانه شود. مثلا بردلی 1958 قطع نظر از دشواری هایی که این پیشنهاد خاص به همراه دارد که در قسمت 3-3 به این دیدگاه باز خواهیم گشت، پیدایش هنری از نوع هنر مفهومی که به شدت بازنگران است و به آسانی تن به طبقه بندی نمی دهد، تلاش برای به دست دادن تعریفی عام را که در مورد کل هنر صدق کند فوق العاده دشوار می سازد. بنابراین تصادفی نیست که در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 رویکردی نو ویتگنشتاینی بر فلسفه هنر حاکم می شود. رویکردی که به شدت تحت تأثیر نظریه‌های ضد ذات گرایانه در باب زبان بود و این اندیشه را می‌کاوید که برخی از مفاهیم به حسب ذاتشان اساساً مورد مناقشه‌اند. گالی 1948 همچنین بنگرید به وایتس 1956. به عبارت دیگر این نظر بیان شد که چه بسا مفاهیمی وجود داشته باشند از جمله ورزش، بازی و هنر که به سادگی به تعریف بر حسب شروط لازم و کافی تن ندهند. به تعبیر موریس وایتس، هنر ممکن است مفهومی باز باشد. شروطی تازه پیوسته پدید آمدند و بدون شک همواره پدید خواهند آمد. قالب‌های هنری جدید و جنبش‌های جدیدی سر برخواهند آورد که اقتضا خواهند کرد افراد علاقمند درباره اینکه آیا این مفهوم را باید گسترش داد یا نه تصمیم بگیرند. وایتس 1956 صفحه 32. بنابراین تعریف تبدیل می شود به نوعی به کارگیری تحلیل مفهومی که کمتر حالت اکید و سفت و سخت دارد و روش جایگزین پیشنهادی نو ویتگنشتاینی ها نظیر وایتس در تلاش برای تشخیص هنر و شرح این که چگونه باید آن را از غیر هنر تمیز دهیم عبارت است از مفهوم شباهت خانوادگی. بنگرید به ویتگنشتاین 1953 صفحه 66 تا 71. در مواجهه با این پرسش که آیا ایکس اثری هنری است کاری که باید بکنیم این است که بکوشیم وجوه شباهت با موارد سرمشق گونه اثر هنری را بیابیم. اگر شباهت معناداری با چنین مورد سرمشق گونه مشاهده شد، به حق می توانیم موضوع بررسیمان را اثری هنری بنامیم. این پیشنهاد اگرچه جذاب است، دردسرهای خودش را دارد. یکی از مشکلاتی که در مورد این روش به وجود می آید این است که شباهت به سرعت گسترش می یابد، به نحوی که تقریباً بیفایده می شود، زیرا هر چیزی از جهتی به هر چیز دیگر شباهت دارد. و توجه به این نکته ضروری است که این نوع گشودگی چیزی نیست که با برنامه هنر مفهومی همخوانی داشته باشد. هنر مفهومی به واقع باور دارد که هر نوع شیئی می تواند اثر هنری باشد، اما این به آن معنا نیست که هر شیئی اثر هنری است. بخش زیادی از هنر مفهومی از حیث کاوش مرزهای میان قلمرو امر هنری و قلمرو کارکرد و سودمندی به لحاظ ادراکی از غیر هنر تمیز دادنی نیست، نظیر جعبه های بریلوی اندیوارهول، و از این لحاظ هنر مفهومی از روش نو ویتگنشتاینی تشخیص هویت هنر دفاعی فوق‌العاده دشوار اگر نه کوبنده می کند. آرتور دانتو که به این دغدغه توجه داشته است، این نظر مشهور را ترک کرده است که در واقع رابطه نامشهود است که سبب می شود چیزی به جای آن که ویژگی قابل مشاهده باشد اثری هنری باشد. دانتو 1981. این به آن معناست که آثار هنری این جایگاه را به موجب روابطشان با موقعیت اجتماعی و تاریخی کسب می کنند که برساخته آداب و قراردادهای هنری، میراث هنری ما نیات هنرمندان و نظایر این هاست. در یک کلام جهان هنر. دیکه 1974. ایده کلی در اینجا این است که آثار هنری در بستری هنری و اجتماعی پدید می آیند. به این ترتیب اثر هنری بودن تابعی از روابط اجتماعی خاصی است. همچنان که هنر مفهومی به ما نشان می دهد، هنر و غیر هنر ممکن است به لحاظ ادراکی قابل تمیز نباشند و به این ترتیب نمی توان آنها را صرفاً بر حسب ویژگی های مشهودشان از یکدیگر تفکیک کرد. پانویس دو نظریه مهم که بر این ایده استوارند عبارتند از: یک، نظریه نهادی هنر که از آن جورج دیکیست، و دو، تعریف تاریخی هنر که از آن جرالد لوینسون است. بر اساس نظریه اول، الف اثر هنری است اگر و تنها اگر دست ساخته یا شیئی مصنوع باشد که کسی به نمایندگی از نهادی مثلا جهان هنر شأن نامزدی برای درک و ارج شناسی هنری را به آن اعطا کند. بر اساس نظریه دوم، الف اثر هنری است اگر به قصد برانگیختن یا باز داشتن لذت بصری و از همه مهمتر به قصد اینکه به عنوان اثری هنری ادراک و ارج شناسی شود ساخته شده باشد. به این ترتیب این نظریه امکان آن را فراهم می آورد که دست ساخته یا شیئی مصنوع خارج از بستری اجتماعی نظیر جهان هنر ساخته شود، اما به جای آن بر قصد سازنده تاکید می کند. برای اطلاع بیشتر درباره این نظریه ها بنگرید به لوینسون 1979، دیکی 1973. ادامه متن. قطع نظر از این که این ایده دقیقاً چگونه بست می‌یابد، آنچه فیلسوفان هنر توانستند به واسطه هنر مفهومی دریابند این است که هر تعریف کلی موفقی یا در واقع هر نظریه اصولی در باب تشخیص هنر باید قادر باشد که خصوصیت‌های تعیین کننده هنر را در میان ویژگی‌های نامشهود آن پیدا کند. معنایی که هنرمند وارد اثرش می‌کند و معنایی که ما در مقام مخاطب از اثر به دست می آوریم همان چیزی است که حاوی کلید شناسایی جایگاه آن به عنوان هنر است. مطالب بیشتر در این باره در قسمت 3-4 آمده است. همانطور که به زودی و با تفصیلی بیشتر خواهیم دید، اثر هنری از منظر هنر مفهومی وسیله است که با آن معنا و ایده ها انتقال می یابند، نشئی که قادر است در دوره های زمانی نامحدود تجربه های غالباً حسی رضایت بخش و لذت بخشی فراهم کند. گاه این آثار مفهومی مورد جرح و تعدیل بشر قرار می گیرند، ولی در واقع دیگر این طور نیست، زیرا اگر کار هنر منحصراً انتقال معنا باشد، هنرمندان به هیچ وجه موظف نیستند خود شیء هنری را به طریق خاصی نمایان کنند. اگر بخواهیم دوباره از مثال جعبه‌های بریلوی اندی وارهول استفاده کنیم، می‌توانیم بگوییم تنها چیزی که هنرمند مفهومی نیاز دارد تا شیء غیر هنری را به شیء هنری تبدیل کند، این است که به نحوی معنایی را وارد آن شیء سازد و آن را به عنوان هنر عرضه کند. منصفانه است اگر بگوییم در چارچوب طرح هنر مفهومی، تلاش برای به دست دادن تعریفی از هنر به معنای دقیق کلمه یکسره خطا است. به نظر می رسد برای قالب هنری که فعالانه در صدد برهم زدن فرضیات ما درباره آن چیزی است که ممکن است هنر به شما راید، نمی توان چون این تعریفی به دست داد، و حتی اگر بتوان، حاصل کار تعریفی است که توان تبیینی حقیقیش اندک یا هیچ است. با این همه آیا می توان به یافتن شرحی یک پارچه از هنر امید داشت که درس‌های فلسفی را که باید از هنر مفهومی فرا گرفت مورد عنایت قرار دهد؟ دیدگاهی با این مضمون که اخیراً دیوید دیویس آن را بحث داده و ملهم از هنر مفهومی است، می گوید که تنها در صورتی می توان تعریفی از هنر یافت که هنر را روند خلاقانه یا سلسله اعمالی در نظر بگیریم که منجر به چیزی مادی، کانون درک و ارج شناسی شیء می شود، نه این که هنر را محصول نهایی آن روند به شما را بریم. دیویس 2004. بنابراین چه بسا ماندگارترین درسی که باید در خصوص تعریف هنر از هنر مفهومی فرا گرفت این نباشد که تحلیل مفهومی هنر به کلی دست نیافتنی است، بلکه این باشد که ما کاملا به جای اشتباهی نگریستیم. شاید آنچه باید به آن بنگریم روند متأملانه و خلاقانه است، نه چیز مادی. صفحه 34، 32، هستی شناسی و رسانه‌های هنر. هنر مفهومی ادعا می‌کند که هنر آن چیز قابل ادراکی نیست که مثلا در گالری‌ها یا موزه‌ها می‌بینیم، بلکه ایده است که آن چیز می‌خواهد انتقال دهد. و این ادعا انبوهی از مسائل هستی شناسانه پیچیده پدید می‌آورد. طرد رسانه‌های هنری سنتی به علاوه مادیت زدائی از شیء هنری ما را بران می‌دارد تا درباره آنچه سابق بر این جنبه‌های نسبتاً ساده نمای تجربه هنری به نظر می‌رسید تجدید نظر کنیم، نظیر اینکه در ارج شناسی و درک هنری باید توجهمان معطوف به چه چیزی باشد. آیا به واقع چیزی یا مجموعه‌ای از چیزها وجود دارد که در ارج شناسی و درک هنری لازم باشد دریابیم؟ و آیا اثر هنری برای آنکه وجود داشته باشد باید رسانه یا واسطه‌ای داشته باشد؟ در وهله نخست هنر مفهومی ما را به سوی بازنگری در این فرض رایج می‌برد که درک و ارج شناسی شایسته اثر هنری و درگیری مناسب با آن مستلزم تجربه دست اول و بی‌واسطه خود اثر است. ایده‌ای که در اینجا وجود دارد به تعبیر فرانک سیبلی این است که افراد باید زیبایی یا یک پارچگی اثر را ببینند، به حزن یا شور موسیقی گوش دهند، به درخشندگی ترکیب رنگ توجه کنند، قدرت رمان، حال و هوای آن یا عدم قطعیت لحن آن را احساس کنند. آنها ممکن است بیدرنگ تحت تأثیر این کیفیات قرار گیرند، یا شاید تنها پس از تکرار مشاهده، گوش دادن یا خواندن و با کمک منتقدان این کیفیات را ادراک کنند. اما لذت، ارج شناسی و داوری زیبایی شناسانه از آنان دور است، مگر اینکه این کیفیات را خودشان ادراک کنند. چیزی که تعیین کننده است دیدن، شنیدن یا احساس کردن است. سیبلی 1965-137. بنابراین فرضیه مزبور کمابیش می‌خواهد بگوید که اگرچه با نگاه کردن به مثلا کارت پستال یا پوستری از لبخند ژوکنده لئوناردو داوینچی مسلماً می‌توانیم چیزی به دست آوریم، داوری حقیقی درباره ویژگی هنری آن اثر مستلزم تجربه ادراکی بی‌واسطه خود شخص از آن است. اما اگر چیزی برایمان وجود نداشته باشد که تجربه ادراکی دست اول از آن به دست آوریم، به نظر می‌رسد که این فرضیه سنتی آشکارا با تهدید روبرو می‌شود. به بیان دقیق، اگر چیزی وجود نداشته باشد که به نحو ادراکی و به شیوهی که گفته شد با آن درگیر شویم، همچنان که در مورد اثر والتر دوماریا با عنوان کیلومتر عمودی زمین 1977 صدق می کند، از شرط تجربی مذکور چه برداشتی باید داشته باشیم؟ پانویس: این اثر استوانهی به اندازه 1 کیلومتر است که درون زمین قرار داده شده و صفحهی برنجی دارد که روی آن قرار گرفته تا نشان دهد که کجاست. ادامه متن. نکته‌ای که حتی از این هم بیشتر به بحث ما مربوط می شود این است که چطور می توانیم به طور ادراکی با اثر هنری درگیر شویم که ادعا می کند صرفاً نوعی ایده است. با وجود این، مسئله‌ای که شاید مبرمتر از همه باشد مربوط می شود به این که تا چه اندازه باید ادعای هنر مفهومی مبنی بر مادیت زدائی را جدی بگیریم. آیا مادیت زداییه چون این هنری دال بر آن نیست که در هنر مفهومی نه تنها رد و انکار رسانه‌های هنری سنتی، بلکه طرد صریح و قاطع هر گونه رسانه هنری را مشاهده می‌کنیم؟ یک راه برای گنجاندن ایده رسانه در هنر مفهومی به کمک تمایزی است که دیویس به اجمال میان رسانه فیزیکی و رسانه محملی برقرار می‌کند. دیویس 2004. جالب این که گفته می‌شود رسانه محملی نه تنها اشیای فیزیکی نظیر نقاشی ها و مجسمه ها، بلکه کنش ها، رویداد ها و در کل چیزهایی پیچیده تر از اشیایی را که آشکارا فیزیکی هستند در بر می گیرد. به تعبیر دیویس، بنابراین محصول جرح و تعدیل هنرمند در رسانه محملی، محملی خواهد بود که به وسیله آن حکم هنری خاصی بیان می شود. این محمل ممکن است شیعی فیزیکی باشد، همچنان که در مورد تابلوی گرنیکای پیکاسو صدق می کند، یا ممکن است نوع ساختاری زبانی باشد، آنگونه که در مورد شعر قبلای خان اثر کولریج مصداق پیدا می کند، یا شاید نوع خاصی از کنشی باشد، آنچنان که به تحقیق در مورد چشمه دوشان صدق می کند. دیویس 2004 صفحه 59. بنابراین قائل شدن به رسانه محملی در هنر چه بسا دست کم مفهومی را در اختیار فیلسوفان قرار دهد که می تواند منجر به کاهش این دغدغه شود که آیا هنر مفهومی با طرد رسانه های فیزیکی لزوم هر گونه رسانه هنری را انکار نمی کند؟ روشن است که هنر مفهومی اولین نوع هنر نیست که دغدغه های هستی شناسانه مبرمی از این دست پیش می آورد. هرچه باشد، موسیقی و هنر ادبی هم خواه در شکل سنتی، خواه در شکل پیشگامشان نمونه های سرراستی به دست نمی دهند. مدتی است که در محافل فلسفی بحث های مفصلی درباره آنچه مثلا رمان یا اثر موسیقایی نظیر سونات را تشکیل می دهد صورت گرفته است، چرا که غالبا بر این باورند که وقتی به اثر هنری می اندیشیم آنچه در نظر داریم ممکن نیست مشتی واژه صرف یا نوت های نوشته شده روی کاغذ باشد. از باب مثال دیویس 2001، اینگاردن 1973، ولهایم 1980. بر اساس این نظر که بهترین تلقی از آثار هنری نظیر قطعه های موسیقی و آثار ادبی این است که آنها را به سیاق کلی ها یا انواع در نظر بگیریم، یک دیدگاه که در 2 دهه گذشته یا چیزی در همین حدود به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته مبتنی بر این ایده است که نه تنها آثار هنری موسیقایی و ادبی، بلکه تمام آثار هنری نوع هستند. به بیان دقیق تر، آثار هنری را باید انواعی از رویداد یا کنش در نظر گرفت. کره 1988. بنابراین طبق این نظریه اثر هنری خود شیء مادی نیست، بلکه شیوه‌ای است که هنرمند به ساختار بنیادی دست یافته است که میان همه موارد یا اجراهای آن اثر مشترک است. این رویکرد کلی آشکارا سازگار با هنر مفهومی است، از آن رو که چیزی نزدیک به کنه طرح مفهومی را نقطه آغاز خود قرار می دهد. یعنی این ادعا که آثار هنری را نباید دقیقاً با هیچ مورد خاصی از کانون درک و ارج شناسی یکی دانست. بنگرید به قسمت 3.1. با این حال ممکن است چون این چیزی صادق باشد که اگر قرار باشد این دیدگاه که آثار هنری نوعی روی دادند، کثرت وجودی عظیم هنر مفهومی را در خود جای دهد، لازم است پالایش بیشتری در این رویکرد صورت بگیرد. از همین منظر است که دیویس این رویکرد را نه بر حسب انواعی از رویداد، بلکه بر حسب رویدادهای نمونه‌های آثار از نو شکل داده است تا بر اهمیت هستی شناسانه روند یا مجموع اعمال خلاقانه خاصی که هنرمند از طریق آنها سرانجام به کانون درک و ارج شناسی میرسد بیشتر تاکید کند. با این حال و حتی در صورت وجود نوعی رسانه هنری که ظرفیت هنر مفهومی را داشته باشد، مدعاهای مربوط به مادیت زدائی نسبت داده شده به شیء هنری با مشکلات دیگری مواجهند. از همه واضح تر می توان این پرسش را مطرح کرد که مجموع شیء‌های مادی که بسیاری از هنرمندان مفهومی به طرز انکارناپذیری به ما عرضه می کنند، اگر در واقع نقش ایفا کند، آن نقش چیست؟ به تعبیر دیگر، شیء را خواه بدن انسان، خواه نواری ویدیویی که دست کم گاه فرض می شود، ایده‌ای را منتقل می سازد که در مورد خود آن گفته می شود، اثر هنری اصیل است، چگونه باید تعبیر کنیم؟ بنابراین به نظر می رسد تبیین فلسفی خوبی باید به دست داده شود، در این باره که چگونه شیء مادی که مرتباً به مخاطب عرضه می شود در واقع به خود اثر هنری ربط پیدا می کند. آیا رسانه محملی مقوم اثر هنری است و اگر چنین است این امر دقیقاً چگونه با ادعای مادیت زدائی وفق پیدا می کند؟ صفحه 39-33 ارزش زیبایی شناسانه هنر. مبنای این ادعا که برای درک و ارج شناسی شایسته اثری هنری نیاز به مواجهه تجربی مستقیمی با آن داریم، این واقعیت است که ویژگی‌های مرتبط با ارزش اثر وجود دارند که دقیقاً در چنین تجربه‌ای به چنگ فهم در می‌آیند. ویژگی‌های مورد بحث در اینجا عموماً ویژگی‌های زیبایی شناسانه‌اند و فرضی که برانگیزاننده شرط یا اقتضای تجربی است این است که درک و ارج شناسی آثار هنری ضرورتاً عنصری زیبایی شناسانه در بر دارد. به عبارت دیگر، نه ضرورتاً خود زیبایی، بلکه چیزی که با وجود این به لحاظ زیبایی شناسانه خوشایند یا ارزشمند باشد. با این حال، یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های هنر مفهومی یعنی اقدام به نشاندن بازنمایی معنایی به جای بازنمایی تصویری این است که چنین هنری در واقع برای خلق آثار زیبا یا حتی آثاری دارای ارزش زیبایی شناسانه تلاش نمی کند. هنر مفهومی هنر ذهن است. این هنر به امور فکری متوسل می شود و بر ارزش شناختی هنر تاکید می ورزد، نه ارزش زیبایی شناسانه آن. به تعبیر تیموتی بینکلی، زیبایی شناسی سنتی دلمشغول امور ادراکی است و این امر باعث می شود که زیبایی شناسی به سوی تحسین و بررسی اثر هنری برود، در حالی که توجه خود را تقریباً به طور کامل از هزاران جنبه دیگر آن فعالیت فرهنگی پیچیده‌ای که هنر می‌نامیم برمی‌گرداند. بینکلی 1977 صفحه 271. حال می‌توانیم دریابیم که شرط تجربی به هیچ روی نمی‌تواند در خصوص آثار هنری مفهومی دستگیر ما شود، زیرا هدف هنرمند شامل این نمی شود که ویژگی هایی به اثر هنری ببخشد که برای درک شدن اثر و ارج شناسی کامل آن باید به شکلی مستقیم تجربه شوند. بنابراین اگر قرار باشد نوعی شرط وجود داشته باشد که در چارچوب شکلی از تجربه مستقیم برای درک و ارج شناسی شایسته آثار هنری مفهومی طرح شود، باید به گونه‌ای باشد که این فقدان عام خواست زیبایی شناسانه را لحاظ کند. چه بسا آن شرط نوعی شرط تجربی باشد که بر گونه ای از درگیری تخیلی با ایده‌ای که محور اثر هنری است متمرکز است، نه بر تجربه ادراکی ویژگی‌های زیبایی شناسانه آن. بنگرید به شلکنز 2007. بنابراین پرسش فلسفی بنیادینی که هنر مفهومی در این بافت بر آن تاکید می‌ورزد عبارت است از اینکه آیا لازم است هنر زیبایی شناختی باشد؟ در عقیده بینکلی که مؤید هنر مفهومی است، فرد نباید ضرورتاً هنر را در چارچوب ارزش زیبایی شناسانه تصور کند، در حالی که انبوهی از هنرها این راه را برگزیدند که به واسطه فضای زیبایی شناسانه بیان شوند. دلیلی پیشینی وجود ندارد که بر مبنای آن هنر باید خود را به خلق اشیای زیبایی شناسانه محدود کند. هنر می تواند بیان در فضای معنایی را به جای بیان در فضای زیبایی شناسانه انتخاب کند، به طوری که معنای هنری در قالب رویداد یا شیء فیزیکی مجسم نشود. بینکلی 1977-273. با این حال چنین نیست که همه افراد بر چنین دیدگاه آزادی طلبانه ای درباره جدایی امر زیبایی شناسانه و امر هنری صحه بگذارند. مقایسه کنید با قسمت 3.1. پانویس در نظر بیل 1914 و فرای 1920 داشتن فرم دلالتگر چنین شرط لازم و کافی است. همچنین بیردزلی 1958 هنر را چیزی تعریف می کند که به این قصد پدید می آید که به آن قابلیت ارضای علاقه زیبایی شناسانه بخشیده شود. ادامه متن. می توان استدلال کرد که اگر هدف هنر داشتن ارزش زیبایی شناسانه نباشد، چه چیزی هنر را از غیر هنر متمایز می کند؟ به عبارت دیگر اگر داشتن ارزش زیبایی شناسانه یکی از اهداف اصلی هنر نباشد، تا چه حد همچنان می توانیم آن را هنر بنامیم؟ هر دیدگاهی که در این زمینه اختیار کنیم، چه بسا در نهایت بحثی راجع به تعریف باشد. اگر کسی بخواهد هنر را بر حسب تجربه زیبایی شناسانه تعریف کند، پرسش ما پاسخی روشن می‌یابد و آن اینکه هنر مفهومی را به هیچ وجه نمی‌توان نوعی هنر به حساب آورد. با وجود این جنبه منفی آن دیدگاه، مجموعه کاملی است از مسائل دشوار درباره چیزهایی نظیر طبیعت یا اشخاص که دشوار می‌توان آنها را هنر به حساب آورد، حتی اگر بتوانند موجب تجربه زیبایی شناسانه شوند. اگر کسی تحت تأثیر این دغدغه‌ها قرار بگیرد و نتواند هیچ دلیل فلسفی قاطعی برای حمایت از چنین دیدگاهی بیابد، کمتر چیزی پیدا می‌شود، اگر اصلاً پیدا شود، که صد راه دریافتی از هنر شود که به موجب آن هنر ضرورتاً زیبایی شناسانه نیست. بنابراین می توان ارزش زیبایی شناسانه را یک نوع ارزش هنری تصور کرد در کنار ارزش اخلاقی، دینی، سیاسی، تاریخی و مالی که برخی آثار هنری دارند و برخی دیگر ندارند. پانویس برای اطلاع بیشتر درباره ارزش هنر به طور کلی بنگرید به بود 1995. ادامه متن. حال حتی اگر فرض شود که هنر لزوماً زیبایی شناسانه نیست، باز هم می توان قائل بود به این که هنر مفهومی هنر خوبی محسوب نمی شود، زیرا تجربه های زیبایی شناسانه به دست نمی دهد و نمی خواهد به دست دهد. باید روشن باشد که اگرچه این دیدگاهی ممکن درباره طرح هنر مفهومی به طور کلی است، نمی توان بر اساس خود آن به چنین هنری حمله کرد. به عنوان مثال این که بگوییم کسی نمیتواند یک درخت بلوط اثر مایکل کریگ مارتین را اثر هنری درخشانی به حساب آورد، چرا که قادر به ایجاد نوعی لذت که به شکل مشخصی زیبایی شناسانه باشد نیست، در واقع به هیچ وجه بنیان طرح هنر مفهومی را سست نمی کند. هنر مفهومی آنچنان که اکنون آن را می شناسیم در صدد انتقال معنا از رهگذر رسانه‌ای محملی است و نفر و هم ساختن تجربه هایی از مثلا زیبایی برای مخاطبانش. به طور کلی حمله به این ویژگی بنیادی هنر مفهومی ناظر به اثر خاصی نیست، بلکه خود این قالب هنری را هدف قرار می دهد. صفحه 43 34 تفسیر هنر. در بنیادی ترین سطح تحقیق دو پرسش اساسی در خصوص تفسیر در هنر مطرح می شود. یک، به چه طریقی آثار هنری را تفسیر می کنیم و دو، تفسیر آثار هنری چیست؟ در مورد هنر مفهومی، پاسخی قانع کننده به پرسش اول به شکلی کاملا مسلم متوسل به عناصری خواهد شد، نظیر مساعدت های ربایی هنرمندان یا مدیران موزه ها یا نمایشگاه ها، به عنوان مثال کاتالوگ ها، عنوان ها، توضیحات به نمایش در آمده، برچسب ها و غیره. شیوه مناسب ادراک اثر یعنی نگاه کردن یا گوش دادن و دانش ما درباره زمینه و پیشینه اثر هنری و هنرمند. این عناصر بسته به جایگاه هستی شناسانه اثر خاص مورد نظر، برای مثال اگر اثری حاضر آماده یا از نوع هنر اجرا باشد، ممکن است به طرق مختلف با یکدیگر تلفیق شوند تا عادات و اعمال تفسیری ما را تبیین کنند. با وجود این، در پرداختن به پرسش دوم باید به قابلیت‌های ذهنی گوناگونی که لازم است در چنین فعالیت‌های تفسیری از آنها بهره بگیریم، به عنوان مثال تخیل و همدلی، و دقیقاً به آن چیزی که هدف تفسیر ماست اشاره کنیم. این کار آنقدر که ممکن است به نظر برسد بی مسئله نیست، زیرا ممکن است کسی بپرسد که آیا آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد خود شیء است، ویژگی‌های شیء است، و اگر چنین است کدام ویژگی‌ها یا صرفاً مقاصد هنرمند است. تا زمانی که دغدغه یاد شده، مقایسه کنید با قسمت 3-2، یعنی اینکه آیا رسانه محملی جزء سازنده‌ای از اثر هنری مفهومی هست یا نه، و اگر چنین است چگونه، راه حلی قابل قبول نیابد، بعید به نظر می رسد که این پرسش پاسخ رضایت بخشی پیدا کند. دو پرسش فلسفی کلی دیگری درباره مفهوم تفسیر هنری در خصوص هنر مفهومی جنبه فوق‌العاده پیچیده‌ای پیدا می کنند. نخستان که در تفسیر هنری چه اطلاعاتی را باید دارای ربط و مناسبت دانست. پرسش دیگر و چه بسا مهمترین پرسش این است که تا چه حد مجاز است قصد هنرمند تفسیر مناسب را رقم بزند. دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در این باره وجود دارد. ویمسیت و بیرزلی چنان که مشهور است در مقاله خود با عنوان مغالطه قصدی درباره هنرهای ادبی اینطور استدلال می‌کنند که تنها نوعی از شاهد که به تفسیر ربط دارد شاهدی است که درون اثر مورد نظر است. ویمسیت و بیرزلی 1946. بنابراین نیت یا طرح هنرمند فاقد اعتبار تفسیری است و به همین دلیل به نظر می رسد که در مورد هنر مفهومی به سختی بتوان از این دیدگاه دفاع کرد، زیرا هنگامی که سر و کارمان به آثاری نظیر جعبه‌های بریلوی وارهول می افتد، در شرایطی که چشم غیر مسلح حتی قادر به تشخیص این امر نیست که آنچه می بیند اساساً اثری هنری است، به نظر می رسد که احتیاج داریم بدانیم که وارهول قصد داشته این جعبه ها به چشم هنر نگریسته شوند. حال حتی اگر به راستی با این نکته آخر موافق باشیم و باور داشته باشیم که در تفسیر هنر مفهومی قصد هنرمند را باید به نحوی به حساب آورد، باز هم پرسش های دیگری در اینجا توجه ما را می طلبند. اساسی ترین پرسش این است که آیا در تفسیر همواره باید قصد هنرمند را عامل تعیین کننده در نظر گرفت و در همه حال باید آن را لحاظ کرد؟ به طور کلی دو رشته موضع قصد گرایانه عمده وجود دارد. از یک سو روی کردی وجود دارد که می گوید قصد هنرمند تعیین کننده معنای اثر هنری است و بنابراین نمی توان در تفسیر هنری آن را نادیده گرفت یا در واقع از دور خارج کرد. برای مثال کارول 1992. از سوی دیگر این دیدگاه وجود دارد که باید از قصد هنرمند در به دست دادن بهترین تفسیر هنری ممکن استفاده کرد. مثلا لوینسون 1992. دست کم در نگاه اول چه بسا به نظر برسد که هنر مفهومی دفاع قوی تری از رویکرد اول به تفسیر می کند، زیرا قصد هنرمند همه آن چیزی است که در آثاری نظیر حکم ساده رابرت بری با عنوان همه آن چیزهایی که می دانم اما اکنون به آنها نمی اندیشم 1969 به معنای کاملا حقیقی کلمه باید بر اساس آن قضاوت کنیم. با وجود این نمی توان به این آسانی این مسئله را فیصله داد، زیرا بسیاری از هنرمندان مفهومی همیشه بار مسئولیت تفسیر را به تمامی بر دوش مخاطب می اندازند. هرچه باشد، مگر نه این است که بارها می شنویم که معنای اثر هنری خاصی کاملا به دست شماست و اثر همان معنایی را می دهد که شما از آن مراد می کنید؟ این امر ما را به سوی دومین پرسش می برد که مخصوصا به نوعی از هنر ربط دارد که قصد آن انتقال ایده یا معنایی است. یعنی این پرسش که آیا امکان بیش از یک تفسیر مناسب یا صحیح از اثری هنری وجود دارد یا خیر. بار دیگر نظریه‌های مختلفی در باب این مسئله به صورت نامزدهایی واجد شرایط رخ نشان می‌دهند. یک نظر حول محور این ایده متمرکز شده است که ممکن است کثرتی از تفسیرهای متفاوت صحیح یا مناسب از یک اثر هنری واحد وجود داشته باشد که قابل تقلیل به یک تفسیر اساسی نباشند یا نتوان آنها را نسبت به یکدیگر مرتبه بندی کرد. به عنوان مثال گلدمن 1990، مارگولیس 1991. با وجود این، در برابر این دیدگاه رویکرد دیگری وجود دارد، مبنی بر این که در واقع همواره یک تفسیر بهتر وجود دارد که بر هر تفسیر دیگری رجحان دارد. به عنوان مثال بردزلی 1970. بر این اساس به تعبیر ماتیو کران، هدف تفسیر هنری محدود می شود به کشف معنای حقیقی واحدی که اثر هنری دارد. کران 1996-239. در حالی که مسلماً به نظر می رسد هنر مفهومی بر چیزی شبیه به گشودگی تفسیری دیدگاه اول استوار است، روشن نیست که چگونه نوعی از هنر که داعیه ایده بودن دارد به واقع می تواند چون این عدم تعینی را در خود جای دهد. هرچه باشد، چه بسا کسی از خود بپرسد یک ایده به راستی چند تفسیر را ممکن است به خود راه دهد. دلایل معتبری برای اعتقاد به این باور وجود دارد که در میان تمام مسائل فلسفی که هنر مفهومی پدید می آورد، از منظری درونی تفسیر بغرنج ترین مسئله است. این معما را می توان به صورت زیر بیان کرد. اگر اثر مفهومی ایده باشد، به احتمال قوی چنین به نظر می رسد که تفسیر هنری فعلی خواهد بود از جنس درک آن ایده، ایدهی که هنرمند به اثری که اثر هنری تلقی می شود می بخشد. به عبارت دیگر، اگر ادعای مادیت زدائی هنر مفهومی را جدی قلمداد کنیم، ما می مانیم و مفهومی از تفسیر که نسبتاً محدود و مقید است به قصد هنرمند و به این مدعا که آن قصد تعیین کننده یگانه تفسیر صحیح یا مناسب اثر مورد نظر است. با وجود این، غالباً هنرمندان مفهومی به ما میدان می‌دهند تا به تعبیری رشته کار تفسیر را خودمان به دست بگیریم و از بکار بردن ویژگی‌های مربوط به خودمان و زندگیمان به عنوان ابزارهای تفسیر ابایی نداشته باشیم. به عبارت دیگر، از ما خواسته می‌شود که ایده هنر به مثابه ایده را با این ادعا تلفیق کنیم که در مقام مخاطب قادریم تفسیری کاملا نوبدی از اثر هنری و عمل آوریم که چیزی نیست جز ایده‌ای که به نوع تعریف باید درباره چیزی یا مربوط به چیزی باشد. پس اگر ایده‌ای هنر باشد، چگونه ممکن است تفسیر شخصی من از آن ایده اصلا معتبر باشد؟ بنابراین به نظر می رسد که هنر مفهومی برای آنکه انسجام و یک پارچگی داشته باشد، یا باید از این ادعا که اثر هنری واقعی چیزی جز ایده نیست دست بکشد، یا از این ادعا که وظیفه تفسیر بر دوش مخاطب است. صفحه 48، 35، ارزش شناختی هنر. هنر مفهومی در تلاش برای انتقال نوعی بازنمایی معنایی از طریق واسطه محملی، در درجه اول به دنبال کسب ارزش شناختی است، نه ارزش زیبایی شناسانه. منظور از ارزش شناختی صرفاً ارزشی است که اثری هنری به موجب افزودن یا گستردن دانش و فهم ما از موضوع، مفهوم یا رخدادی ممکن است دارا باشد. جالب این که به نظر می‌رسد هنر مفهومی این را فرض می‌گیرد که ارزش زیبایی شناسانه از ارزش شناختی ممکن هنر می‌کاهد، یا هنر را از این ارزش بی‌بهره می‌سازد، به نحوی که این دو نوع ارزش تقریباً مانع الجمع می‌شوند. شلکنز 2007. تلاش برای جدا ساختن امر زیبایی شناسانه از امر شناختی به هیچ وجه تلاشی محققانه که به تازگی در محافل فلسفی صورت گرفته باشد نیست. در همان بخش اول نقد قوه حکم کانت، تمایز دقیق و روشنی میان داوری‌های زیبایی شناسانه و داوری‌های شناختی یا منطقی به اجمال برقرار شده است. با وجود این، کمند جنبش‌های هنری که به اندازه هنر مفهومی موشکافانه و آشکارا بر این مسائل درباره تقسیم بندی میان ارزش زیبایی شناسانه و ارزش شناختی تأکید ورزیده باشند. در واقع هنر مفهومی با قائل شدن به اینکه ارزش شناختی تنها نوع ارزش هنری است که به تمام و کمال موجه است، کار را بر خودش بسیار دشوار می‌سازد. روشن است که هنر مفهومی تنها نوعی از هنر نیست که ممکن است دارای ارزش شناختی باشد. بسیاری از قالب‌های هنری دیگر هدفشان داشتن ارزش شناختی علاوه بر ارزش زیبایی شناسان است و اغلب ما قبول داریم که بخشی از دلیل اینکه هنر را ارزشمند می‌یابیم دقیقاً این است که هنر غالباً فهم و شناخت به همراه می‌آورد. به عبارت دیگر اینکه رمان می‌خوانیم، به تابلوهای نقاشی نگاه می‌کنیم و موسیقی گوش می‌دهیم تنها به دلیل لذتی نیست که ممکن است برایمان فراهم کنند، بلکه به این دلیل نیز هست که این آثار روی به این سو دارند که از ما انسان‌هایی عمیق‌تر بسازند. هنر تنها زینت نمی بخشد. بیشتر مواقع هنر در واقع چیزی به زندگی من اضافه می کند که نمی توان به سادگی در چارچوب لذت نگریستن به چیزی زیبا یا میل به شنیدن چیزی خوشاهنگ آن را به چنگ آورد. در کل هنر قادر است به شیوهی فوق العاده بصیرت‌آمیز و جذاب پرتوی بر تجربه های ما بیفکند. گرچه این مدعا ممکن است غیر مناقشه آمیز به نظر برسد، بسیاری از فیلسوفان منکر آن شدند که هنر باید یا ارزش شناختی داشته باشد یا به دنبال این ارزش باشد. چه بسا مشهورتر از همه بیانگرایان نظیر کلایو بیل و راجر فرای بوده باشند که می گفتند هنر صرفاً باید به دنبال بیان و برانگیختن عواطف باشد. بیل 1914، فرای 1920. در این اواخر جیمز یانگ از دیدگاهی دفاع کرده است که به موجب آن هنر پیشرو یا آوانگارد همانند هنر مفهومی قادر نیست هیچ گونه فهم یا شناخت مهم و قابل ملاحظه‌ای به بار آورد. یانگ 2001 صفحه 77. استدلال یانگ بر مفهوم مثال‌آوری متمرکز است که آن را در بطن یگان نوع بازنمایی معنایی و ارزش شناختی که می‌توان به آثار هنری نظیر آثار مفهومی نسبت داد قرار می دهد. مثال‌آوری نوعی ارجاع به ویژگی ها از طریق نمونه یا مثال است. هر مثالی به واسطه داشتن فلان ویژگی، داشتن به معنای حقیقی کلمه و نه به معنای مجازی نماینده و مظهر آن ویژگی است. یانگ 2001-72. بنابراین در مورد هنر مفهومی، اثر مثال ایده یا مفهومی است. به این ترتیب مثلا عمل نوشیدن آب جو همراه با دوستان خود برترین شکل هنر است. 1970، اثر تام ماریونی، اثری که شامل هنرمند و دوستانش در حال نوشیدن دست جمعی آب جوست، مثالی از ایده است که در بطن اثر است. یعنی این ایده که نوشیدن آب جو همراه با دوستان خود برترین شکل هنر است، این حکم اثر است. با وجود این، همانطور که یانگ خاطر نشان می کند، از این واقعیت بر نمی آید که آنچه در این موارد بیانگر حکمی یا واجد معناست دارای ارزش شناختی مهم و قابل ملاحظه است. بنابراین ادعای یانگ در یک کلام این است که با در نظر گرفتن همه جوانب آن نوع احکامی که آثاری نظیر آثار هنری مفهومی می توانند بیان کنند توضیح واضحات هستند و بس. آن نوع ارزش شناختی که هنری نظیر هنر مفهومی ممکن است به دست دهد به قدری سطحی است که به زحمت میتواند در خور این نام باشد، اگر اصلا بتوان بر آن نام ارزش شناختی نهاد. این استدلال بر تجربه مشترک بسیاری از مخاطبان هنر مفهومی انگشت میگذارد که در مواجهه با این هنر احساس میکنند فریب خوردند یا اغوا شدند. چه بسا کسی بگوید که آثار هنری مفهومی نه تنها زیبا نیستند، بلکه حتی فراتر از کلیشه های پیش پا افتاده هیچ چیز به ما نمی گویند. در این صورت هنر مفهومی در واقع به چه دردی می خورد؟ اگر قرار باشد راهی برای خروج از این مشکل وجود داشته باشد، باید مستقیماً و دقیقاً با این پرسش دست و پنجه نرم کنیم که چه نوع شناختی می توان از هنر مفهومی به دست آورد؟ پاسخ این پرسش باید در چارچوب دو دغدغه داده شود. دغدغه اول درباره محتوای این شناخت است و دغدغه دیگر درباره نوع شناخت مورد نظر. نخست آنکه شناخت حاصل از هنر ممکن است درباره اثر هنری باشد، نه تنها درباره تکنیک‌های به کار رفته، تاریخ و سنت اثر و امثال آن، بلکه همچنین درباره معنا و اندیشه‌هایی که اثر انتقال می‌دهد. دوم آنکه هنر می‌تواند هم شناخت گزاره‌ای به دست دهد، هم شناخت از طریق آشنایی، در حالی که نوع اول شامل شناختی است که در چارچوب گزاره‌ها به ما داده می‌شود و ممکن است یا به خود اثر مربوط باشد برای مثال این شناخت که اثر اعدام امپراتور ماکسیمیلیان را بازنمایی می کند، یا به واقعیتی بیرون از اثر، برای مثال این شناخت که کارهای هولناک غالباً به نام انقلابهای سیاسی صورت می گیرند. نوع دوم شناخت باعث می شود که شخص بتواند تصور کند در فلان موقعیت یا وضعیت بودن چگونه چیزی است، بتواند احساس همدلی داشته باشد، بتواند از فاصله بسیار نزدیک در خیال خود تجربه کند که داشتن فلان نوع تجربه به شکل دست اول چگونه چیزی است. برای مثال این تجربه که شاهد اعدام امپراتوری باشیم که شأن خود را از دست داده است. مفاهیم شناخت و ارزش شناختی اگرچه در کنه طرح مفهومی هنر جای دارند، پرسش‌های مهم گوناگونی برمی‌انگیزند که پاسخ‌های فلسفی محکم و قاطعی می‌طلبند. شاید مثال‌آوری همچنان بتواند از راه فراخواندن ما به درگیری غنی‌تر و خلاقانه‌تر با مسائلی که اثری هنری برمی‌انگیزد در خدمت قایتی معرفت شناسانه باشد، آن قسم درگیری که ما را وامی دارد تا درباره مسائلی دارای اهمیت فلسفی به شیوهی خاص اندیشه کنیم، شیوهی که گزاره‌ها به تنهایی نمی‌توانند موجب آن شوند. چه بسا کلید ارزش هنر مفهومی در رابطه فکری تحدی جویانه تر با اثر باشد، یعنی درگیری حقیقی با ایده مورد نظر. ممکن است کندوکاو در این راه به ما کمک کند که دریابیم هنر مفهومی چه نوع ارزش شناختی مهمی را می‌تواند به دست دهد. صفحه 53، 4 مسائل دیگر. بسیاری مسائل دیگر که بر محور آن 5 درون مایه فلسفی می‌چرخند باقی ماندند که باید در خصوص هنر مفهومی بررسی شوند. در مورد دغدغه‌های راجع به تعریف هنر لازم است به شمار روزافزون نگرانی‌های توجه کنیم که دقیقاً مربوط می‌شوند به اینکه چگونه باید هنر را از غیر هنر تمیز دهیم و اصلاً آیا به واقع در اینجا تمایزی ولو تنها مفهومی وجود دارد؟ به عبارت دیگر اگر چنین است که نه تنها هنر مفهومی گاه به لحاظ ادراکی از غیر هنر قابل تمیز نیست، بلکه افزون بر آن به واقع ادعا می‌شود که هر چیزی بخشی از اثر هنری بالقوه‌ای است، چه بسا پیامد اجتناب ناپذیر این باشد که اصلا امکان ندارد تمایزی اصولی میان هنر و غیر هنر وجود داشته باشد. در این صورت آیا طرح مفهومی هنر به پایان خود مقوله هنر می انجامد؟ از منظر هستی شناسانه این مجموعه دلمشغولی ها حال و هوایی حتی متحورانه تر پیدا می کند. ممکن است از خود بپرسیم که اگر قرار باشد هنر به تمامی ناظر به طرح ایده ها و بیان احکام باشد، اصلا چه نیازی به اثر هنری مفهومی داریم؟ آیا خود احکام به تنهایی آنگونه که می شناسیمشان و در زندگی روزمره من با آنها مواجه می شویم تا کنون به شکل کاملا خوبی از پس این کار بر نیامده اند؟ افزون بر این مسائل انبوهی از بحث هایی که راجع به تفسیر، قصد، درک و ارج شناسی و نحوهی که اینها با هم در ارتباطند یا باید در ارتباط باشند در گرفته است هنوز فروکش نکرده است. در مقام تفسیر هنری که به اندازه بخش اعظم هنر مفهومی متکی به کلام است، همواره روشن نیست که آیا میتوان چیزی بیش از صرف بیان اینکه ایده مورد نظر چیست بر زبان آورد. در این صورت آیا همچنان میتوانیم این را تفسیر بنامیم؟ و آخرین که رابطه میان ارزش زیبایی شناسانه و ارزش شناختی در هنر مفهومی را چگونه باید فهمید؟ آیا باید این دو را در تقابل با هم یا حتی مانعت الجمع در نظر گرفت؟ اگر یگانه نوع ارزش که دارای اهمیت هنری راستین است ارزش شناختی باشد، دشوار میتوان از دغدغه‌های هستی شناسانه و تعریفی یاد شده پرهیز کرد. همچنین این امر برداشت عمیقاً بازنگرانی از هنر را اقتضا می کند، برداشتی که از اساس با خود مفاهیمی که احتمالاً بیش از همه مفاهیم دیگر عادت کرده ایم آنها را به هنر ربط دهیم، یعنی زیبایی و لذت زیبایی شناسانه سر ناسازگاری دارد. بنابراین آنچه در فلسفه هنر مفهومی نقش محوری دارد، روح برانگیزاننده طرح مورد بررسی، یعنی طرح مفهومی هنر است. هنر مفهومی ما را به میدان بازنگری در مورد هر یک از جنبه‌های تجربه هنری فرا می‌خواند و چه بسا بر عهده فلسفه باشد که این فراخوان را اجابت کند و به برخی از مسائلی بپردازد که کار هنر مفهومی طرح کردن آنهاست. هنر مفهومی فعالانه این را هدف خود قرار می‌دهد که برانگیزاننده فکر، تحریک کننده و الهام بخش باشد و به همین یک دلیل هم که شده فیلسوفانی که به هنر علاقمندند نباید بی‌اعتنا از کنار آن رد شوند. صفحات 55 و 56 یادداشت‌ها می باشد که در ضمن پانویس‌ها قرائت شد. صفحه 57 دست ساخته ریستو هیلپینن. صفحه 59 درآمد. دست ساخته را می توان شیئی تعریف کرد که از روی قصد برای منظوری ساخته یا تولید شده است. غالباً واژه دست ساخته به معنای محدودتر برای اشاره به اشیای ساده و ساخته شده با دست به کار می رود که مبین فرهنگ خاصی هستند. بر طبق سومین فرهنگ بین‌المللی جدید وبستر، دست ساخته عبارت است از شیئی معمولاً ساده مانند ابزار یا شیئی تزئینی که نشاندهنده مهارت و جرح و تعدیل بشری است به تفکیک از شیء طبیعی. فرهنگ انگلیسی آکسفورد دست ساخته را اینگونه تعریف می کند: هر چیزی که به وسیله هنر و مهارت بشری پدید آمده باشد محصولی مصنوعی. این معنای واژه دست ساخته را می توان از خود لفظ دریافت. این واژه مشتق از واژه های لاتین آرته، حالت مفعول انهی آرس یا هنر، و فکتوم اسم مفعول ساختن است. اصطلاح دست ساخته در علوم تجربی گاه برای اشاره به محصولات آزمایشی به کار می رود که جلوه هایی از پدیده های طبیعی تحت بررسی نیستند، بلکه معلول ترتیبات آزمایشی خاص و از این رو به طور غیر مستقیم معلول عملیات بشری اند. صفحه 61 1 در باب مفهوم دست ساخته. ارسطو موجودات را به دو دسته تقسیم کرده است، آنهایی که به حسب طبیعت وجود دارند و آنهایی که به علل دیگر وجود دارند. دسته اول شامل حیوانات و اعضای آنها و گیاهان و اجسام بسیط، خاک، آتش، باد و آب است و دسته دوم شامل تخت خواب و بالاپوش و هر چیزی از این دست، از آن حیث که این نام‌ها را دریافت می‌کنند، یعنی تا آنجا که محصولات هنرند. فیزیکا BKII 192B 9 تا 18. ارسطو در اینجا میان اشیای طبیعی و دست ساخته ها یعنی محصولات مصنوعی تمایز قائل می شود، همان 192B 28، و دست ساخته ها را به عنوان محصولات هنر ساختن چیزها توصیف می کند. هنر ساختن چیزها متضمن عملیات توأم با قصد است، بنابراین دست ساخته را می توان شیئی تعریف کرد که از روی قصد برای منظوری ساخته شده است. دست ساخته ضرورتاً سازنده یا پدیدآورنده‌ای دارد، بنابراین دست ساخته و پدیدآورنده را میتوان مفاهیمی همبسته یا متضایف در نظر گرفت. هیلپینن 1993 156 157 الف 1 شیئی دست ساخته است اگر و تنها اگر پدیدآورنده‌ای داشته باشد. در اینجا فرض بر این است که مفهوم پدیدآورندگی در بردارنده همان نوع و درجه از قصدمندی است که مفهوم دست ساخته واجد آن است. باید به این نکته توجه داشت که الف 1 راه را برای این امکان باز می‌گذارد که دست ساخته‌ای پدیدآورندگان متعددی داشته باشد که در ایجاد آن سهیمند. در مورد چنین اشیایی می‌توان اصطلاح دست ساخته‌های جمعی ساخت را به کار برد. عملیات توأم با قصد به انسان‌ها محدود نمی‌شود. برای مثال در آزمایشی که به تازگی صورت گرفت، کلاغی از گونه نو کالدونیایی به نام بتی رشته سیم صافی را به شکل قلاب خم کرد و از آن برای بالا کشیدن سطلی حاوی غذا از لوله عمودی استفاده کرد. ویر و دیگران 2002، عملی که لازمه حل مشکل بتی بود، یعنی خم کردن سیم فلزی و درآوردن آن به شکل قلاب، کاملا غیر طبیعی بود و از قرار معلوم نمونه‌ای بود از عمل هوشمندانه و هدفمند. قلاب بتی را میتوان دست ساخته‌ای ساده در نظر گرفت که به منظور دستیابی به سطل غذا ساخته شده است. ساخت ابزار در میان حیوانات وحشی هم دیده شده است. برای مثال شامپانزه ها برگ های سرشاخه های جدا شده از شاخه های درختان را می کنند و از آنها به صورت ترکه برای دستیابی به موریانه ها یا مورچه ها استفاده می کنند. بک 1980-117. محصولات عمل سازنده دست ساخته را می توان به اشیایی که پدید آورنده قصد تولید آنها را داشته و محصولاتی که قصدی در پس آنها نبوده تقسیم کرد. هنگامی که خیاطی کتی را برای مشتریش می دوزد، قصد وی دوختن کتی با اندازه و مدل خاصی است، اما او تک پارچه هایی را هم به عنوان محصولات جنبی کارش تولید می کند. چون این محصولات جنبی حاصل کنش های توأم با قصد سازنده دست ساخته است، اما در پس اینها قصدی در کار نیست. نمونه های کلیشه‌ای دست ساخته ها مثل ابزارها، سلاح‌ها و اشیای تزئینی معمولاً محصولاتی هستند که قصدی در پس آنها بوده است و تعریف دست ساخته به صورت شیعی که از روی قصد برای منظور ساخته شده است در مورد چنین چیزهایی مصداق دارد. با وجود این در متون مربوط به انسانشناسی و باستانشناسی این واژه گاه به معنایی وسیع تر در مورد تمام چیزهایی که حاصل فعالیت‌های بشری‌اند به کار می رود. به عقیده کتیشیک و نیکولاس تات 1993-49 دست ساخته های بشری اشیایی هستند که انسانها به قصد یا بدون قصد در آنها جرح و تعدیل کردند. واژه دست ساخته به این معنای وسیع در مورد تمام اشیا و پدیده هایی به کار می رود که به عنوان منابع کسب اطلاعات درباره فرهنگ های پیشین نزد باستانشناسان اهمیت دارند. از سوی دیگر کاربرد علمی اصطلاح دست ساخته غالبا محدود می شود به چیزهایی که به قصد ساخته شدند. دانیل 1977-120-121، اوسوالد 1976-24. تمایز مفهومی روشنی وجود دارد میان شیئی که برای منظوری ساخته می شود و مورد استفاده قرار می گیرد و پسمانده یا زوائدی که نتیجه فعالیت‌های انسانی یا حیوانی است. مقایسه کنید به اندروفسکی 2001-2. اشیای دسته اول را می توان دست ساخته به معنای دقیق یا خاصه کلمه دانست. اشیایی که از محیط طبیعیشان جدا می شوند به عنوان ابزار یا به منظوری دیگر مورد استفاده قرار می گیرند پلی هستند میان اشیای طبیعی و دست ساخته ها. چون این اشیایی را طبیعت ساخته می نامند، ساخته شده به دست طبیعت. اوسوالد 1973 14-17، 1976-17-23، شورننبرگر و برایان 1985-134، شیک و تات 1993-92-93، دیکسون 1996-74. هنگامی که طبیعت ساختهی دستخوش جرح و تعدیل می شود تا مناسبتش برای منظوری خاص بهبود یابد، به دست ساختهی واقعی بدل می شود. حتی می توان گفت حیواناتی که تمایل نداریم قصد مندی را به آنها نسبت دهیم اشیایی می سازند. مثلا برخی زنبورها از گلولای برای ساخت ظروفی کروی استفاده می کنند و آنها را با حشرات یا عنکبوت‌های فلج شده‌ای که غذای بچه هایشان می شوند پر می کنند. طبیعی است که چنین اشیایی را دست ساخته های حیوانی بنامیم، حتی هنگامی که رفتار حیوان مورد نظر یک سر غریزی است و نمونه ای از کنشی هوشمندانه و هدفمند نیست. جیمز لام گولد 2007-249 دست ساخته حیوانی را اینگونه تعریف کرده است: هر محصولی که حیوانی با استفاده از مواد در دست است و یا با جرح و تعدیل آنها پدید آورده و به حال خود یا بچه هایش مفید است. در اینجا شرط قصدمندی جای خود را به این شرط داده است که محصول باید به معنای زیست شناختی مقتضی برای حیوان مفید باشد. تمایز میان دست ساخته و پسمانده فعالیت تولیدی را حتی می توان در مورد دست ساخته های حیوانی به معنایی که گلد از آن مراد می کند قائل شد. پسمانده شامل محصولاتی است که برای حیوان مفید نیستند. صفحه 67. دو دست ساخته، اثر و هستی شناسی دست ساخته ها. گزاره الف یک مفهوم دست ساخته به معنای دقیق کلمه را با مفهوم اثر به مثابه محصولی برابر فعالیت یکی می گیرد. برای مثال بر اساس الف یک تمام آثار هنری شامل آثار ادبی و موسیقایی را از آن حیث که پدیدآورندگانی دارند باید دست ساخته نامید. در زیبایی شناسی هنگامی که برخی فیلسوفان استدلال کردند که آثار هنری ضرورتاً دست ساختند، اصطلاح دست ساخته به این معنای گسترده به کار رفته است. دیویس 1991 120 تا 141، لوینسون 2007 81 82. به لحاظ هستی شناختی دست ساخته ممکن است شیعی انزمامی و منفرد باشد، مانند برج ایفل، یک نوع شیعی نوعی باشد که نمونه های بیشماری دارد یا ممکن است داشته باشد. برای مثال یک گیره کاغذ یا نفوس مرده نیکولای گوگل نمونه از یک نوع باشد، یک گیره کاغذ خاص یا شیعی انتزاعی باشد مثل زبانی مصنوعی. دست ساخته منفرد ممکن است شیعی قابل حمل یا علل اصول قابل انتقال باشد که بتوان آن را از محیط مجاورش جدا کرد بی آنکه آسیبی به آن وارد شود، یا ممکن است ویژگی انفکاک ناپذیر از شیعی باشد که شالوده یا بنیاد آن است. اشیای نوع اول را به لحاظ هستی شناختی غیر وابسته می نامند و دست ساخته های نوع دوم را وابسته می خوانند به این معنا که به لحاظ هستی شناختی ممکن نیست بدون شالودهشان وجود داشته باشند. بنگرید به سیمونز 1987 294 تا 323، حسل 1913 2001 قسمت 2 و 5. کت یا صندلی اشیای غیر وابستند، اما برای مثال تونل راه آهن آپنین که در اوایل قرن 20 ساخته شد شیعی وابسته است که بنیان آن بخش توسکانا امیلیانو از رشته کوه آپنین است. امکان ندارد بتوانیم به آن نحوی که چرخ دوچرخه‌ای را می شود از دوچرخه جدا کرد، این تونل را از آن کوه جدا کنیم. این تونل دست ساخته است به این معنای دقیق، شیعی که از روی قصد به منظور تسهیل تردد ریلی میان بولونیا و فلورانس ساخته شده است. یک نوع دست ساخته که از طریق مفهوم یا توصیف عام می شناسایی شده است ممکن است انواع فرعی یا گونه های مختلفی را شامل شود. برای مثال انواع مختلفی از گیره کاغذ وجود دارند که پدیدآورندگانشان یعنی مخترعان آنها به شکل جداگانه آنها را به ثبت رساندند. این گیره های کاغذ ذیل نوع عامتری از دست ساخته به نام گیره کاغذ قرار می گیرند. پدیدآورندگان و طراحان مختلف تلاش می کنند انواع قدیمی تر دست ساخته ها را بهبود ببخشند یا آنها را با شرایط و اهداف جدید سازگار کنند و بدین سان انواعی از دست ساخته که استفاده عمومی دارند، قلم ها، گیره های کاغذ، رایانه ها و مانند آن در گذر زمان شکل می گیرند و تحول پیدا می کنند. بنگرید به پتروسکی 1992 1992 دست ساخته ها به انهای مختلف طبقه بندی می شوند. بر پایه شکل، روش ساخت، ویژگی های مادی، سبک، استفاده مورد نظر یا بر پایه های دیگر. در بحث های فلسفی راجع به ماهیت دست ساخته ها غالبا آن را واجد کارکردهای خاص مورد نظر توصیف کردند. رادر باکر 2008 همچنین بنگرید به سیمون 1996 و قابل تشخیص از روی کاربردشان دانستند. بنابراین هیلاری کورنبلیت 1980-112 این طور اظهار نظر می کند: دست کم عمدتاً این طور به نظر می رسد که آنچه دو دست ساخته را اعضای نوعی واحد می گرداند این است که آنها کارکردی یکسان دارند. از قرار معلوم تلقی کسی که از دست ساخته ای استفاده می کند در مورد آن چنین است، اما این به هیچ وجه یگانه مبنای طبقه بندی دست ساخته ها نیست. برای مثال دست ساخته های هنرهای تجسمی یا دیداری بر مبنای روش تولیدشان به طراحی ها، نقاشی ها، چاپ ها و عکس ها تقسیم می شوند و چاپ ها به گراورهای تیزابی، کلیشه ها، مهرهای چوبی، لیتوگرافی ها و انواع دیگر تقسیم می شوند. طرح یا عکس را می توان برای اهداف مختلف بسیاری به کار بست. ممکن است شیئی برای تأمل زیبایی شناسانه باشد یا برای کمک به شناسایی شخص یا شیئی مورد استفاده قرار گیرد. در بررسی های باستان شناختی دست ساخته ها را معمولاً بر حسب سبک یا ریخت طبقه بندی می کنند یا بر اساس سایر ویژگی های قابل مشاهده‌ای که گواه فرضیه هایی درباره کارکرد مورد نظر آنها هستند. آدامز و آدامز 1991، 217-225، رید 2007. اگر مفهوم اثر را از مفهوم دست ساخته متمایز کنیم و برای مثال بگوییم که پدیدآورنده تنها وقتی میتواند اثری را خلق کند که دست ساخته‌ای بسازد، مثلا پدیدآورنده برای نوشتن رمان باید دست نوشته‌ای تولید کند، در این صورت میتوان گفت اصطلاح دست ساخته به معنای خاص یا اولیه کلمه به کار رفته است. نمونه‌های دست ساخته‌ای نوعی دست ساخته‌هایی هستند به این معنای خاص، یعنی اشیای منفرد و خاص. صفحه 71-3 ساختن اشیا کنش تولیدی. شیئی منفرد که به معنای خاص کلمه دست ساخته است معمولاً از طریق جرح و تعدیل‌های توأم با قصد و پیاپی شی یا اشیای ساخته می‌شود که پیشتر وجود داشتند. تولید دست ساخته ممکن است به شکل‌های مختلفی صورت بگیرد و می‌توان دست ساخته‌ها را بر مبنای انواع کنش‌هایی که به موجب آنها پدید می‌آیند توصیف کرد، یعنی بر حسب انواع عامی از کنش که می‌توان اشیا را به وسیله آنها دستخوش جرح و تعدیل کرد. مقایسه کنید با اوسوالد 1973 169-172، 1976 203-205، بک 1980-105. چه بسا ابتدایی ترین نوع چون این کنشی جداسازی، یعنی جدا کردن شیئی از شیئ دیگر باشد، به طوری که یک یا هر دو شیئ به دست آمده را بتوان به منظوری مورد استفاده قرار داد. ساختن عصا از طریق کندن شاخه‌ای از درخت و درآوردن برگ‌ها و پوسته آن مرکب از کنش‌های جداسازی است. آزوالت این نوع کنش را تقلیل می‌نامد. بنگرید به اوسوالت 1976-203. شکل‌دهی دوباره راه دیگری برای تولید شی از نوع جدید است. این روش عبارت است از تغییر شکل یا ساختار شی، خواه شی طبیعی خواه دست ساخته، بیان که بخش از آن جدا شود یا چیزی به آن اضافه شود. بک 1980-105. قلاب بتی دست ساخته است که از طریق شکل دهی دوباره به رشته سیم فلزی ساخته شده است و شیشه‌گر می‌تواند با شکل دهی دوباره به تکه شیشه داغ از طریق لوله دم شیء شیشه‌ای توخالی بسازد. برای ساختن دست ساخته های مرکب لازم است که تعدادی از اشیا را به یکدیگر متصل کرد. آزوالت این نوع کنش یا اصل تولید را اتصال می نامد. آزوالت 1976-203-204. برای مثال چاقویی که از طریق اتصال دسته چوبی به تیغه فلزی ساخته می شود دست ساخته اتصالی است. سایمونز و دمنت 1996-264 این انواع بنیادی کنش را درآوردن، شکل دهی و سرهم کردن می نامند. معمولاً دست ساخته های مرکب از طریق رشته هایی از این انواع بنیادی کنش و شاید انواع دیگر آن ساخته می شوند. با فرض مجموعی از انواع تولیدی A1، AI و AN می توان به نحوی کم و بیش استقرایی دست ساخته را شیئی تعریف کرد که از روی قصد به وسیله کنش های AI شامل I مساوی 1 تا N از شیء یا اشیای طبیعی یا مصنوعی اولیه تولید می شود. در این مورد ممکن است از روی قصد بودن تولید اینگونه تعبیر شود که پدیدآورنده کنش های AI را از روی قصد انجام می دهد. این امر مستلزم قصد تولید شیء از نوعی که پیشاپیش تعیین شده باشد نیست. چه بسا عامل یا کننده کار صرفاً با مواد در دسترسش بازی یا آزمایش کند. شیئی که حاصل می شود می تواند نشان دهنده مهارت و جرح و تعدیل انسانی باشد، حتی اگر نمونه ای از هیچ نوع دست ساخته از پیش شناخته شده ای نباشد، با عنایت به اینکه دست ساخته شیعی وابسته است که مانند تونل یا پاپیون از رهگذر جداسازی یا شکل دهی دوباره ساخته می شود، کنش‌های تولیدی شالوده آن را جرح و تعدیل می کنند و ویژگی لاینفک جدیدی از آن شالوده یا شیء اولیه دست ساخته می شود. در مورد جداسازی، بخش جدا شده از شیء اولیه، برای مثال صخره و خاک برداشته شده از کوه در ساخت تونل، دست ساخته نیست بلکه پسمانده فعالیت تولیدی است. بسیاری از دست ساخته ها با یکدیگر پیوند دارند، به این معنا که یا طراحی شدند برای آنکه اجزایی از دست ساخته مرکب باشند مانند چرخ ها و بدنه دوچرخه، یا وقتی به شیوه مورد نظر استفاده می شوند به هم می پیوندند مثل آرشه ویالون و ویالون، یا لوکوموتیو و واگن های قطار. آزوالت 1976-24 صورت دوم پیوند را به این صورت توصیف می کند: اشکال پیوند یافته به شیوهی فنی در کاربرد اولیه‌شان همواره به یکدیگر مرتبطند. می توان گفت دست ساخته های پیوند یافته برای یکدیگر طراحی و ساخته می شوند، اما غالبا ممکن است به تنهایی برای اهدافی اتفاقی و نه اهدافی که در اصل مورد نظر بوده است به کار روند. جداسازی، شکل دهی دوباره و اتصال و سرهم کردن اوصافی هستند برای کنش‌های عامی که در موارد مختلف ساخت دست ساخته از طریق روال‌های تولیدی یا فنون مختلف متمثل می‌شوند. درباره مفهوم روال عمل بنگرید به سگربرگ 1985. چون این روندهایی غالباً مستلزم استفاده از دست ساخته های گوناگون به عنوان ابزارهای تولید است. صفحه 75. 4. قصد تولیدی. هنگامی که شخصی قصد دارد نوعی شیء بسازد، محتوای قصد تولیدی او توصیفی است از شیء مورد نظر و قصد پدیدآورنده تعدادی محمول را که تعیین کننده سرشت مورد نظر آن شیء است به دست ساخته‌ای می‌پیوندد. وجود و برخی از خواص دست ساخته به سرشت مورد نظر آن بستگی دارد. این مطلب با شرط وابستگی که در ادامه آمده است بیان می‌شود. هیلپنن 1992-65. شرط وابستگی وجود و برخی از خواص دست ساخته به قصد پدیدآورنده برای ساختن شیئی از نوعی خاص بستگی دارد. میتوان گفت که دست ساخته ها به دلیل همین وابستگی به مقاصد پدیدآورنده آفریده های ذهن هستند. توماسون 2007-52. این شرط هم در مورد دست ساخته به معنای خاص و دقیق کلمه معتبر است، هم در مورد پسماندهی که حاصل کنش‌های تولیدی است. پیوند علی میان دست ساخته و سرشت مورد نظر آن، یا به بیان دقیق میان دست ساخته و قصد تولیدی پدیدآورندهش به وسیله کنش‌های پدیدآورنده، یعنی از طریق کاری که او برای شیء انجام می‌دهد ایجاد می‌شود. خواص بالفعل دست ساخته سرشت بالفعل آن را می‌سازد. موفقیت فعالیت تولیدی پدیدآورنده به میزان تناسب یا هماهنگی میان سرشت مورد نظر و سرشت بالفعل شیء بستگی دارد. به طور قطع غنای سرشت بالفعل دست ساخته همواره بسیار بیشتر از غنای سرشت مورد نظر است. دست ساخته متناسب با مقاصد پدیدآورنده است اگر و تنها اگر متضمن آن مقاصد باشد. دست کم یکی از اوصافی که سرشت مورد نظر شامل آن است قاعدتاً باید وصفی ناظر به نوع یا ذات باشد که تعیین کننده هویت شیء و معیارهایی است که با آنها میتوان آن شیء را از اشیای دیگر تمیز داد. مقایسه کنید با هیلپنن 1992-61. برای مثال نقاشی و صندلی اوصافی نوعی هستند، اما قرمز یا شیء قرمز این گونه نیست. میشود به این پرسش که چه تعداد صندلی در اتاق مورد نظر وجود دارد پاسخی مشخص داد، اما به این پرسش که چه تعداد شیء قرمز در آن اتاق وجود دارد نمیتوان چون این پاسخی داد. همانطور که گوتلوب فرگه 1953 صفحه 66 خاطر نشان می‌کند، وصف شیء قرمز اشیا را به شیوهی معین شناسایی نمی کند. انواع دست ساخته را می توان از طریق اسامی قابل شمارش نظیر صندلی یا بر حسب اسامی غیر قابل شمارش، برای مثال تخت سلا یا ویسکی، شناسایی کرد. وصف تولیدی پدیدآورنده غالباً به وسیله دست ساخته های شناختاری بیان می شود که سرشت دست ساخته مورد نظر و شیوهی را که دست ساخته باید ساخته شود نشان می دهند. برای مثال طرح، نمودار یا مدلی از دست ساخته به اضافه فهرستی از اجزا و مصالح و مجموعه ای از دستورها یا دستورالعملی برای روند تولید. چون این بازنمایی هایی در مورد دست ساخته های مرکبی که به طور جمعی تولید می شوند اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. این بازنمایی‌ها برای ارتباط موفق پدیدآورندگان دست ساخته و برای ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های تولیدی آنها ضروری‌اند. برای آگاهی از بازنمایی‌های مختلف دست ساخته‌های مرکب بنگرید به سیمون و دمند 1996-266-75. انواع دست ساخته ممکن است به طور ذاتی یا غیر ذاتی بلعرز دست ساخته ای باشند. برای مثال کنترل کننده موتور و گیره کاغذ ذاتاً دست ساخته ای هستند، اما کوره راهی در میان جنگل ممکن است از روی قصد ایجاد شده باشد. کوره راه ساختگی یا ممکن است محصولی قصد ناشده باشد که بر اثر عادت مردم به پیمودن راهی واحد هنگام عبور از جنگل ایجاد شده باشد. زبانها و واژه‌ها ممکن است موجوداتی طبیعی باشند بدون پدیدآورندگانی که قابل شناسایی باشند یا دست ساخته هایی باشند که از روی قصد برای هدفی خاص طراحی شدند. در حقیقت میتوان بسیاری از زبانهای طبیعی به ویژه صورتهای نوشتاریشان را دست ساخته در نظر گرفت. برای مثال پیدایش زبان نروژی جدید در میانه قرن 19 تا حد زیادی معلول تلاش‌های شاعر نروژی ایوار آسن بود که این زبان را به عنوان جایگزینی برای زبان رسمی نروژی روزگارش دانمارکی نروژی عرضه کرد. پیشنهادهای آسن بعدها به دست بسیاری از نویسندگان دیگر که در شکل‌گیری زبان نروژی جدید سهیم شدند جرح و تعدیل و تکمیل شد. بنگرید به هاگن 1966-33-45. بر اساس شرط وابستگی شخص تنها در صورتی پدیدآورنده دست ساخته است که وجود و سرشت آن دست ساخته به مقاصد تولیدی او بستگی داشته باشد. چون این بستگی قابل درجه بندی است، بر این اساس می توان درجات پدیدآورندگی را از هم تمیز داد. بوناونتوره قدیس فیلسوف قرن 13 4 شیوه ای را که شخص ممکن است در نوشتن کتاب در پیش بگیرد از هم تمیز داد. کاتب صرفاً از آثار دیگران رو نویسی می کند بی آنکه تغییری در آنها ایجاد کند یا چیزی به آنها بیفزاید. گردآورنده متون نویسندگان دیگر را با یکدیگر تلفیق می کند بی آنکه مطلب جدیدی به آنها بیفزاید، در حالی که مفسر هم اثر دیگران و هم اثر خود را به رشته تحریر در می آورد، منتها اثر دیگران را در جایگاه اصلی قرار می دهد و اثر خود را به منظور شرح و تفسیر به آن زمینه می کند. در آخر نویسنده به معنی دقیق کلمه کسی است که هم اثر خیش و هم اثر دیگران را به رشته تحریر در می آورد، منتها اثر خود را در جایگاه اصلی می نشاند و اثر دیگران را به منظور تصدیق و تایید به آن می افزاید. اشتاین 1979-121-122، وودمانز 1992-281. کاتب که از روی قصد رو گرفتی از متن تهیه می کند، دست ساخته نو رو گرفت جدیدی از همان متن پدید می آورد و بی تردید پدیدآورنده آن رو گرفت است. وجود و سرشت آن رو گرفت به مقاصد کاتب بستگی دارد. کاتب قصد می کند که آن رو گرفت سرشت متنی خاصی داشته باشد، اما قصد او را مقاصد تولیدی نویسنده اصلی متن رقم می زند و این قصد به آن مقاصد وابسته است. در مورد سرشت متنی رو گرفت، کاتب کمترین درجه پدیدآورندگی را داراست یا اصلا نقش پدیدآورنده ندارد. مقاصد متنی گردآورنده نیز به مقاصد نویسندگانی بستگی دارد که گردآورنده متن‌های آنان را یک جا جمع می‌کند، اما نحوه‌ای که این آثار اصلی با یکدیگر درمی‌آمیزند به گردآورنده بستگی دارد. گردآورنده و مفسر نماینده درجات میانی پدیدآورندگی هستند که بین کاتب و نویسنده به معنای خاص و دقیق کلمه قرار می‌گیرند. صفحه 81 5 در باب توصیف و ارزیابی دست ساخته ها. همانطور که پیشتر اشاره شد، اشیای مصنوع را غالباً بر حسب کارکردها و اهداف توصیف می کنند. مقایسه کنید با سیمون 1996-5 و انواع دست ساخته ها را می توان بر حسب اوصاف ناظر به نوع که به کارکرد مورد نظر آنها اشاره دارند شناسایی کرد. برای مثال چکش، شیعی را که برای هدف الف ساخته شده است می توان یک شیع ناظر به الف نامید. ویژگی های شیع ناظر به الف را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول ویژگی هایی که به کارکرد آن شیع به عنوان شیع ناظر به الف مربوط می شوند و دسته دوم ویژگی هایی که ربطی به هدف الف ندارند. ویژگی های نوع اول را می توان ویژگی های مهم آن شیع یا ویژگی های مهم آن به لحاظ الف نامید. همچنین می توان آنها را ویژگی های خوب ساز آن شیع خواند. برای مثال وزن چکش یکی از خصوصیات مهم آن است، اما رنگ آن معمولاً چنین نیست. محتوای قصد تولیدی پدیدآورنده علاوه بر وصف نوعی شناسنده الف در بردارنده ویژگی هایی است که شخص پدیدآورنده آنها را برای هدف الف مهم می داند. ویژگی های نوع دوم به این هدف یا اهداف وابستند، بنابراین سرشت مورد نظر دست ساخته به هیچ وجه مجموعه ای از محمول ها نیست، بلکه ساختاری سلسله مراتبی دارد. در بسیاری از موارد از یک شیء انتظار می رود که برای اهداف مختلف بسیاری به کار رود. بر این اساس چه بسا وصف الف کاملا پیچیده باشد. اگر دست ساخته ای بر مبنای متناسب بودن آن با هدفی خاص ارزیابی شود، کیفیت خوب بودن آن صورتی از چیزی است که می توان آن را خوب بودن از حیث ابزاری نامید. جی اچ وون رایت 1963-19-22. می توان فعالیت تولیدی پدیدآورنده را بر مبنای روابط میان سرشت مورد نظر دست ساخته، سرشت بالفعل آن و هدف الف ارزیابی کرد. هیلپینن 1995-140. ارزیابی 1، درجه تناسب یا هماهنگی میان سرشت مورد نظر و سرشت بالفعل شیء. ارزیابی 2، درجه تناسب میان سرشت مورد نظر شیء و هدف الف، به تعبیر دیگر تناسب شیء از نوع مورد نظر با هدف الف. و ارزیابی 3، درجه تناسب میان سرشت بالفعل شیء و هدف الف، یعنی تناسب دست ساخته با الف. ارزیابی 1 معلوم می کند که آیا دست ساخته تجسم موفقی از مقاصد پدیدآورنده است. ارزیابی 2 تعیین می کند که آیا سرشتی که پدیدآورنده قصد دارد به دست ساخته ببخشد با هدف الف تناسب دارد. و ارزیابی 3 بیان می کند که آیا پدیدآورنده در ساختن شیعی که در واقع متناسب با هدف الف باشد موفق بوده است. مطالعه دست ساخته ها از آن حیث که دست ساختند ذاتاً ارزش گذارانه است، زیرا تلقی شیع به مثابه دست ساخته به معنی مشاهده آن در پرتو مقاصد و اهداف است. هدف الف که ارزیابی دست ساخته و طرح و نقشه‌اش بر مبنای آن صورت می گیرد، لزومی ندارد با هدفی که پدیدآورنده در نظر داشته است یکی باشد. هدف الف می تواند هر هدفی باشد که دست ساخته ممکن است برای آن مورد استفاده قرار گیرد. سمت و سوی ارزیابی را می توان معکوس کرد تا جایی که سازنده یا مالک دست ساخته تلاش کند استفاده های جدیدی برای آن بیابد. گذشته از این، باید سرشت بالفعل دست ساخته را از دریافت پدیدآورنده از آن تمیز داد. اگر دریافت پدیدآورنده از شیء با سرشت مورد نظر آن بخواند، آن دست ساخته برای شخص پدیدآورنده رضایت بخش است، اما اگر او دریافت اشتباهی از آن داشته باشد، ممکن است دست ساخته با مقاصد تولیدی پدیدآورنده تناسب نداشته باشد. اگر فعالیت تولیدی پدیدآورنده موفقیت‌آمیز باشد، سرشت دست ساخته تکمیل شده به مقاصد تولیدی او وابسته و با آنها همخوان است تا آنجا که دست ساخته را میتوان تجسمی از این مقاصد دانست. اگر سرشت بالفعل شی با سرشت مورد نظر آن همخوان نباشد، شی از نظرگاه پدیدآورنده رضایت بخش نیست و اگر دریافت پدیدآورنده از شی با سرشت مورد نظر آن همخوان نباشد، دست ساخته از نظرگاه پدیدآورنده برای شخص او رضایت بخش نیست. در حالت دوم، پدیدآورنده حق دارد که بکوشد شی را بهبود ببخشد تا آنجا که شی مقاصد تولیدی او را برآورده سازد. تغییری در شی که منجر به بهبود هماهنگی میان سرشت بالفعل و سرشت مورد نظر آن شود، از منظر مقاصد پدیدآورنده تغییری پیش رونده است. به نظر معقول می آید که شی را تنها در صورتی دست ساخته ای اصیل بدانیم که فعالیت تولیدی سازنده آن تا اندازه‌ای با موفقیت همراه باشد. برای مثال، محمولی نوعی را که در قصد تولیدی سازنده مندرج است، محقق سازد. این شرط را می‌توان شرط موفقیت نامید. شرط موفقیت شی تنها در صورتی دست ساخته پدیدآورنده است که وصفی نوعی را که در قصد تولیدی پدیدآورنده مندرج بوده است، محقق سازد. اگر فعالیت عامل یا فاعل از هر نظر با شکست روبرو شود، او به هیچ چیز دست نیافته بلکه فقط شیئی به درد نخور تولید کرده است. مقایسه کنید با هیلپینن 1993-160، بلوم 1996-10، تامسون 2003-598-99. حتی اگر شیئ با قصد تولیدی پدیدآورنده همخوان نباشد، اما پدیدآورنده آن را به عنوان تحقق رضایت بخشی از قصد خیش بپذیرد، میتوان شیء را دست ساخته ای اصیل به شما را آورد. این موضوع در شرط پذیرش که در ذیل آمده بیان شده است. شرط پذیرش شیء تنها در صورتی دست ساخته پدیدآورنده است که وی آن را به عنوان تحقق وصفی نوعی که در قصد تولیدیش مندرج بوده است بپذیرد. این مبنای پذیرش مقاصد و اهداف پدیدآورنده است، اما همانطور که در بالا خاطر نشان شد، دست ساخته ممکن است بعدها از لحاظ کاربردها و اهداف ممکن دیگر مورد ارزیابی سایر اشخاص یا خود پدیدآورنده قرار گیرد. اگر دست ساخته ای پدیدآورندگان متعدد داشته باشد، شرط پذیرش دست کم باید در مورد یکی از آنها مصداق داشته باشد. طبق شرط پذیرش، شیء تنها در صورتی دست ساخته است که سازندهش آن را اینگونه قلمداد کند. به عبارت دیگر، آن را به عنوان محصول فعالیت توأم با قصد خیش بپذیرد. شرط موفقیت به هماهنگی میان سرشت بالفعل و سرشت مورد نظر شیء مربوط می شود و شرط پذیرش به هماهنگی میان دریافت پدیدآورنده از شیء و سرشت مورد نظر آن. در این بستر و زمینه این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که قصد پدیدآورنده ممکن است در طی فعالیت تولیدیش تغییر کند. در شروط بالا، قصد تولیدی را باید ناظر به محتوای مقاصد نهایی پدیدآورنده درباره دست ساخته دانست. در برخی موارد، تحقق شرط پذیرش برای تحقق شرط موفقیت کفایت می کند، به این معنا که اگر پدیدآورنده‌ای شیعی را به قصد ساختن شیعی از نوع الف تولید کرده باشد و آن را به عنوان شیعی از نوع الف پذیرفته باشد، آن شیعی از نوع الف است. وقتی شخصی سندی را امضا می کند، همین که او خطی ناخوانا را به عنوان امضای خیش بپذیرد، کافی است که آن خط امضای او باشد. با این حال، به طور قطع ممکن است که او بعدها خطا کند و نتواند امضای خود را تشخیص دهد یا امضایی را که پیشتر فردی متقلب جعل کرده است اصل بپندارد. اگر مفهوم دست ساخته به گونه‌ای که در بخش 3 اشاره شد بر حسب کنش‌های تولیدی تعریف شود، آنگاه شرط موفقیت را باید به این معنا گرفت که پدیدآورنده یا پدیدآورندگان در انجام دادن کنش تولیدی مورد نظرشان به واقع موفق می‌شوند و شرط پذیرش را می‌توان اینطور معنا کرد که پدیدآورنده یا یکی از پدیدآورندگان بر این عقیده است که آن کنش به تمام و کمال صورت گرفته است. نظریه رندال دیپرت درباره دست ساخته ها متضمن این شرط است که دست ساخته به معنای دقیق کلمه باید چنان باشد که پدید آورندش قصد کرده باشد آن را به عنوان چیزی که از روی قصد برای هدفی خاص جرح و تعدیل شده است باز شناسد. دیپرس 1993-29-31. این شرطی معقول است، زیرا قاعدتاً شیء الف تنها به شرطی شیء الف خوبی است که کاربران احتمالیش آن را اینگونه باز شناسند. با وجود این نباید این باز شناختنی بودن را به معنای عام آن تعبیر کرد. کوسه مکانیکی که در ساخت فیلمی پرحادثه مورد استفاده قرار می‌گیرد دست ساخته است، اما پدیدآورندگانش خوش ندارند که مخاطب آن را اینگونه باز شناسد، بلکه عکس آن را می‌خواهند. شرط باز شناختنی بودن قاعدتاً تنها به آن افرادی مربوط می‌شود که از آن کوسه در ساخت فیلم استفاده می‌کنند. شروط فهرست شده در بالا تنها بخشی از توصیف مفهوم دست ساخته را فراهم می‌آورند. می‌توانیم بگوییم که اشیای مختلفی که از روی قصد مورد جرح و تعدیل قرار می‌گیرند یا ساخته می‌شوند، بسته به اینکه تا چه حد این شروط را محقق می‌سازند، درجات متفاوتی از دست ساختگی را به ظهور می‌رسانند. صفحه 89. شش آثار هنری. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، دست ساختگی را غالباً یکی از ویژگی‌های معرف آثار هنری می‌دانند. برای مثال، دست ساختگی شرطی ضروری در تحلیل جورج دیکی است. دیکی 1984 صفحه 63. تحلیلی که طبق آن اثر هنری دست ساخته است از آن نوع که برای عرضه به مخاطبانی از جهان هنر خلق شده است. این شرط دست ساختگی تنها در صورتی معقول است که مفهوم دست ساخته را به معنای وسیع درک کنیم که بر حسب آن رویدادها و روندهایی که از روی قصد ایجاد شدند، نظیر اجراهای هنری و آثاری که دارای نمونه هایی هستند، برای مثال آثار موسیقایی و ادبی، دست ساخته تلقی می شوند. طبق شرط اول، شرط دست ساختگی به این معنا با این شرط که اثر هنری پدیدآورنده‌ای داشته باشد برابر است. برخی از فیلسوفان در مخالفت با شرط دست ساختگی نمونه هایی را از آنچه به هنر چوبهای آب آورده یا اشیای یافته یا هنر یافته معروف است به عنوان مثال نقض مورد استفاده قرار دادند. مقایسه کنید با وایتس 1956-34، دیکی و استکر 2952-153. شیئی که در طبیعت یافت می شود و بدون هیچ جرح و تعدیل فیزیکی در نمایشگاهی هنری عرضه می شود، طبیعت ساخته هنری است، نظیر شیئی طبیعی که برای استفاده انتخاب می شود. به منظور پرهیز از این نتیجه تناقض‌آمیز که برخی آثار هنری فاقد پدیدآورنده اند، باید مفاهیم پدیدآورندگی و دست ساختگی را در این بستر به گونه‌ای تفسیر کرد که انتخاب شیء به قصد عرضه کردن آن به مخاطبان جهان هنر کافی باشد، برای آنکه عرضه کننده پدیدآورنده آن شیء به مثابه اثر هنری، یعنی به عنوان موضوعی برای درک و ارج شناسی زیبایی شناسانه باشد. بر اساس این دیدگاه، عرضه شیئی طبیعی به عنوان موضوعی برای درک و ارج شناسی زیبایی شناسانه نوعی جرح و تعدیلی توأم با قصد به حساب می آید که لازمه دست ساختگی است. مقایسه کنید با دیکی 1984-1997-45-46. با وجود این، معمولاً آثار هنریافته مجموعه هایی از اشیای طبیعی و دست ساخته ها هستند که به دست هنرمند گردآوری شدند. چون این آثاری دست ساخته های اصیل هستند، دست ساخته هایی به معنی دقیق کلمه. این آثار با استفاده از اشیای طبیعی و دست ساخته ها به عنوان مواد و مصالح از روی قصد برای اهداف زیبایی شناسانه در کنار یکدیگر قرار می گیرند. دست ساخته ها به این معنای وسیع مجموعه ای از موجودات را شکل می دهند که به لحاظ هستی شناختی یا وجودی همگن نیستند و گستره آنها سرتاسر مرزهای فلسفی سنتی میان امور انضمامی و انتزاعی و اشیای جوهری، رویدادها و روندها را در می نوردد. مقایسه کنید با تامسون 1999 XII 117-120. صفحات 93 تا 98 کتابنامه به زبان انگلیسی، صفحه 99 و 100 واژه‌نامه انگلیسی به فارسی و صفحه 101 تا 104 نمایه می باشد. پایان کتاب هنر مفهومی و دست ساخته نویسندگان الیزابت شلکنز و ریستو هیلپنین به تاریخ تیر ماه 1395.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org